بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. امروز چهارشنبه چندم اسفند طبق معمول 13 اینا الان دیگه خیلی با تاریخ و تقویم سر کار نداریم، خاطرمون نمیدیم. 13 اسفند ماه 1393 جلسه 19 میشه. 19 دو تا نکته رو من به عنوان مقدمه عرض می کنم و بعد وارد بحثمون میشم. فضایل اخلاقی که انسان باید کسب کنه، خب در اسلام تعداد قابل توجهی هم شما کم و بیش اطلاع دارید، اما توی این فضائل به اصطلاح هر کنون از این فضیلت ها از یه جنبه یه ویژگی خاصی داره. مثلا یکی سخاوتمند انسان، فضیلت سخاوت از یک جنبه باعث رشد و کمال انسان میشه. یکی مثلا راستگوه، راستگویی از یه جنبه دیگری باعث رشد و کمال انسان میشه. یکی شجاعه و کلیه احکامی که به اصطلاح در اسلام داریم، میتونیم بگیم هر کدوم از این احکام وقتی انسان بهش اجرا بکنه در یکی از فضائل یا چند تا از فضائل انسان اثر مثبت میذاره. اون فضیلت رو در انسان چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. مثلا دادن خمس، زکات و صدقه همینجوری باعث میشه بخل در انسان از بین بره و روحیه سخاوت پیدا کنه. در میان احکام اسلام توی روایات ما به امر معروف و نهی از منکر یه برجستگی ویژه‌ای داده شده. یه اهمیت و جایگاه خاصی توی مجموعه احکام داره و تعابیری که بعضن ازش شده خیلی تعابیر عجیب غریبیه. حالا نمیخوام چون از باب مقدمه هست وارد پیچیدگی های این بحثا بشیم، ولی ما حدیث داریم که و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. یه تمامی اعمال بر و ما اعمال البر کلها، بعد به اضافه جان باز مشخصه برای اینکه ذهن احتمالاً شنونده این اعمال بر احتمالاً به جهاد منصرف میشه، یه ول جهاد فی سبیل الله. آره منظور اونم هم هست، اونم اضافه بکن. همه اینا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل یک آب دهانی میمونه. نفس یعنی قطره آب دهان، توف، حالا به اصطلاح فرشی ترش بخواییم بگیم توفی میمونه در برابر دریا. یعنی یه همچین ارزش و جایگاهی به امر معروف و نهی از منکر داده شده. یا در روایت های دیگه داریم که به اصطلاح از کسی که از انسان مؤمنی که به احکام دین پایبنده ولی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه ازش تحت عنوان مؤمن ضعیف یاد شده. ازش بوده مؤمن ضعیفه، مؤمنی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه. آمد 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 آمد. حالا دوستان تازه واردم اومدن، داریم یکی دوتا مقدمه رو بگیم که بعد وارد بحثیم بشیم در خصوص امر معروف و نهی از منکر. بله توی روایات میگم یه جایگاه و مرتبه خیلی والایی برای امر معروف و نهی از منکر قائل شدن و روایتی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست میفرماید که همه اعمال البر کلها بل جهاد فی سبیل الله، یعنی به اضافه جهاد که خود جهاد اصلا بازی خطبه حضرت داره که الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، یه همه اینا با جلوی امر معروف و نهی از منکر اینا مثل یه قطره از آب دهان میمونه در برابر یک دریا. و از مؤمنی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه از بهش عنوان مؤمن ضعیف یاد شده. باز خود امر به معروف و نهی از منکر مراتب داره. باز عالی ترین مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر گفتن اون امر به معروف و نهی از منکری که خطاب به چی باشه؟ حاکمان باشه. یعنی وقت از شما چی میدونم هم اتاقی تا امر به معروف و نهی از منکر میکنی، اینم به هر حال یه مرتبه داره. اما اون عالی ترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به حاکمان هست، دلیلش هم روشنه. چون شما وقتی یه فرد عادی را امر به معروف و نهی از منکر میکنی، حالا بر فرض اینکه این بپذیره از تو، نهایت یه نفر مثلا یه رفتار بدی داشته، حالا اون یه نفر رفتارش خوب میشه. اما اگر تو یک مسئول و یک حاکمی را که شأن تصمیم گیری در مقیاس مثلا حداقل میگیم ملی داره، 75 میلیون 78 میلیون تصمیمش اثر گذاره، اگر بتونی اون امر به معروف و نهی از منکر کنی و یک رفتار از رفتار اونو تغییر بدی، اون اثر گذاریش میتونه در یک گستره به مقیاس 78 میلیون نفر باشه. این که میگن این ارزشش بیشتره، یه وجهش از جنبه تاثیرگذاری بیرونیه، یه وجهش هم از جنبه خود فرده که خطرات امر معروف و نهی از منکر حاکمان خیلی بیشتر از خطرات امر معروف و نهی از منکری که شما در مقابل معمولا شخص عادی انجام میدید. بنابراین باید یه مرتبه از ایمان و شجاعت بالاتری، نوعاً حالا ممکنه یه مصادیقی هم پیش بیاد که اینطور نباشه، ولی عموما میگیم اینجوریه که تهدیداتی که برای در امر معروف و نهی از منکر حاکمان وجود داره دیگه، الان مثلا هم اتاقی شما تذکر بهش میدی فوقش اینه که از فردا بهت اخ میکنه، یه چیزی بیش از این نیست، هم بیده پشت سرت یه چیزی میگه دیگه. بنابراین امر معروف و نهی از منکر حاکمان خودش دوباره توی مراتب امر معروف و نهی از منکر در عالی ترین سطوح قرار میگیره و حرکتهایی از این دست که امروز انجام شد به نظر من مصادیقی از این حساب میشه، اگرچه عالی ترین سطوحش نیست. ولی بالاخره میخوام خود شما بفهمید کاری که آدم داره انجام میده این تو کجای به اصطلاح منظومه فکری اسلام و تعالیم و ارزش‌های اسلام قرار میگیره. اینا حرکتهای خیلی ارزشمندیه. این امر معروف و نهی از منکری که خطابش حاکمان باشه. البته این همونجور که شهید مطهری میگه، میگه امر معروف و نهی از منکر از جمله واجباتیه که نحوه انجامش به عقل بشر واگذار شده. حالا منظورم این نیست که من یه چیزا رو تایید بکنیم، اصلش من دارم میگم. ممکنه یهو بحث بکنیم بگیم نه مثلا در این مورد که به انجام شد در این روز و این ساعت کار خوبی نبود. اصل امر معروف و نهی از منکر حاکمانو میگم که متاسفانه سنتیه که توی دانشگاه ما کم رنگه. اصل حضور ما در اجتماع و نهی از منکر و امر به معروف نسبت به حاکمان رو جدی باید بگیریم. این به عنوان مقدمه اول. نکته دومی که خدمت دوستان میخوام عرض کنم باز برمیگرده به یه ضعفی که در خود ما هست. این عمدتا از نگاه تربیتی اگر نگاه کنیم رایج‌ترین ضعفی که بین انسان‌ها وجود داره عدم جامعیته. تقریبا هر آدمی رو نگاه کنی یه بود و لاغت چکار کرده خوب مثلا پررنگش پرداخته، یکی به کسب ثروت، یکی به کسب علم، یکی بالاخره سراغ ورزش، یکی و این بالاخره یه بود جوری نیست که هیچ یه انسانی پیدا کنید که در هیچ بودی از ابعاد زندگیش لاغت رشد نداشته باشه. حتما لاغت تو یه بود رشد داشته. مشکل اصلی ما به اصطلاح تربیت جامعه، یعنی که بتونه همه ابعاد زندگیش رشد بده یا همه ابعاد شخصیتیش و استعدادهاش. همون بحثی که شما تو کتاب بحث انسان کامل خوندید از نظر شهید مطهری، منتها اونجا از یه زاویه خاصی گفته شده که ذهن شما شاید به این جنبه متوادر نمیشه. حالا توی ابعاد به اصطلاح زندگی شما یه بعد شما فعالیت علمیه تو شماست، من به سایر ابعاد نمیخوام اشاره کنم الان. در بعد علمی ببینید شما اگر بخواید که در بعد علمیتون فرد کاملی بشید به نظر میرسه که شما باید 5 تا رکن و 5 تا محور رو داشته باشید تو برنامه‌تون. حالا اینو بیاریم عملیاتیه برای خودمون میگیم، شاید خدمت بعضی دوستانم گفتیم کلاس، تفکر، مطالعه، مباحثه و شایرده کردن. یعنی کسی اگه بخواد تو بعد علمیش آدم جامعه بشه، باید این پنجتا رو توی فعالیت علمیش بگنجونه. باز الان من نمیخوام به همین ابعادش بپردازم، میخوام رو اون بعد شاگردی کردنی یه مقدار توضیح بدم باز بشه. ببینید مطالبی که اساتید سر کلاس میگن، چون کلاس یه مجموعی از افراد متفاوت با سطوح مختلف و علایق متفاوت، یه بحث عمومی که همه باش ارتباط برقرار کنن گفته میشه، لزوما همه مطالب گفته نمیشه. یعنی همیشه یه ایده های خاصی در ذهن اساتید هست که به دلایل مختلف، یه دلیلش اینه، یه دلیلش هم محافظه‌کاریه که هر حال ممکنه باشه، نوعا برخی آرا و نظرات سر کلاس بیان نمیشه. اینا میمونه برای اون گفتگوهای دو نفره و سه نفره‌ای که آدم باید بر استفاده کنه. این یه جنبه. دو، ببینید شما یه مطالعه میکنید که سر کلاس شرکت میکنید، یه بحثایی رو متوجه میشید، بعد سر یه مسائلی با هم اشکال دارید، در مباحثاتی که با هم دیگه انجام میدید بخشی از اون چی میشه؟ برطرف میشه. اما از اونجایی که نوعا شما هم سطحید، در خیلی از موارد نه شما راضی میشی حرف اون رو بپذیری نه اون. این تجربه خود ما که اینجوری بوده، اغلب مباحثات ما به قول سلزاوی جدلی و طرفین میشد و کسی حرف اون یکی رو قبول نمیکرد. بنابراین برای پایان دادن به این مناقشات و نتایجی که شما به خودتون رسیدید، اینکه این مطالب و نتایج فکریتون رو با یه فردی باز بالاتر از خودتون در میون بذارید و گفتگو بشه، اینم لازمه. این باز کجا رخ میده؟ در اون رابطه استاد شاگردی که شما باید شاگردی بکنید. ضمن اینکه اون وقت برخی بحثا هم هست که اصلا سنخش یه جوریه که نه فضای کلاس ایجاب میکنه آدم بگه، نوعا اینجوره دیگه. مثلا درس ما چون این مقدار عمومیه، عنوان درس میتونیم خیلی مطالب مرتبط با این بگیم، ولی مثلا شما اقتصاد سنجی دارید، اون یه مجبوره بیاد همون رو بگیره، نمیتونه یه چیزایی دیگه که در ذهن استاد هست بیاد بگه، یا مثلا درس آمار داره طرف، یا نمیدونم قواعد عربی داره، اینجوریه دیگه. نوع درس انقدر اختصاصیه که ناخودآگاه استاد هم مقید میکنه که فقط بره همون فضا رو بگه، زمینه لازم برای بیان خیلی از مطالب فراهم نمیشه. بنابراین این شاگردی کردنی که شما باید برید با اساتید مشهور باشید، صحبت کنید، گفتگو بکنید، الان توی دانشگاه ما خیلی کمه، خیلی کم، تعداد معدودی از بچه ها اینجوری هستن که از اساتید استفاده میکنن. حالا منظور من نیست که باز شما بگید تو ذهنتون بابا خیلی از این استادا مثل خودمون هم داره، از این حرفای که تو ذهنتون هست حالا متبادر میشه، من منظورم نیست که حالا همه اساتید این ویژگی ها دارن که شما بخواید شاگردیشون رو بکنید، ولی تو دانشگاه ما الحمدلله استاد زیاد است، استادایی که قابل استفاده هست و شما باید در طول این 7 سالی که کار اصلیتون علم آموزیه از اونا استفاده بکنید. این من احساس میکنم یه مقدار کمرنگه و خصوصا لااقل تو مباحث خودمون که اینجوری حس میکنم، چون این همه مطالبی گفته شده که همش چالش برانگیزه، یعنی میتونه از سوی شما به چالش کشیده بشه، نه قبل کلاس، نه بعد کلاس، نه بعده های کلاس، هیچ به اصطلاح بیایید صحبتی بگید نه آقا اینجا یه حرفت غلط بوده، یا اینجا من فکر کردم این نتیجه به ذهن خودم رسیده، نظر شما چیه؟ چون ممکنه شما یه حرف استاد قبول داشته باشید، خب اونو بس بش بدید، این نداره، اینکه خود ما میگیم روایت استاد مطالبش هر چی میگفت میگیم نه ما هم قبول داریم، ولی در استاد متوقف نمیشدیم، میبردیمش جلو، بعد میرفت میگفتیم مثلا نظر ما اینه، به نظر شما چی میگید؟ خوبه ما نتیجه درستی رسید، بحث میشد. این جنبه رو به نظر من در کنار اون 4 تا محور دیگه که دارید یه مقدار بهش بپردازید و پررنگش بکنید، فقط به مباحثاتی که مثلا با هم انجام میدید قناعت نکنید. خب وارد بحث اصلی خودمون بشین، اگر سوالی که سر جلسه قبل داره مطرح کن، اگر نه که شروع کنیم. بس سوال هم بفهم
سوال دیگه هم دفتر برگرد یه نفس رو کنید که شما هیلی می واقعی هم رو مطرح کرد وقتی بود که اقتصاد سرمایه داری و جامعه ما میشه در واقع افراد جامعه ما حالا یه که تفرقی به سنتی ندارن ما را تقالیت تفرقات و بدایان اینا این با همجور در نمیاد و منشأ اصلی بحران های اقتصادی وجود اومدنشون چیز نمیدونم همین دونستم همین برخورد این دوتا دیدگاه اینا حالا خواستم بدم که به صورت مرموستر اینجوری قابل تحقیق
اینکه یه ما بحث تمدنی ولی به صورت واقع بر این چه بوده و این دارای مردم بگیریم مطمئن داریم که مطرح کردن را ریشه اصلی اقتصاد نه الان شاید در مقام بیان نبود از آقای میرواقعی خواسته به این یه اهمیت ویژه بده اگر نه این آخه ما نباید تصوری داشته باشیم که بگیم آقا منشأ همه مشکلات ما به اصطلاح از وقتی که با غرب آشنا شدیم و غرب ورود پیدا کرده یه بخش زیادی از مشکلات ما واقعا از اون موقع اومده ولی ما وارث این تاریخ رو بریم بخونیم میبینیم دیگه وارث یه گذشته خیلی نکبتواری هستیم آقا تو خوب نداره بالاخره کم و بیش جامعه اسلامی بوده ولی ما میگیم آقا اسلام مشخصه اینم شاخصه هاشه برو ببین تو جامعه تو چقدر از جامعه اسلامی بوده خصوصا اقتصاد ما فرق میکنه تو اقتصاد مثلا میخواییم بگیم که آقا استثمار و بهره کشی که الان وجود داره اینا همه شده به اصطلاح وارث نظریه غربی میگیم نه قبلش هم بوده تازه اون نظام استثماری ها از برخی جهات غرب در هم شکست البته استثمار جدیدی جایگزینش کرد ولی شما برید نظام ارباب رعیتی رو ببینید که پدری از مردم مادر می آوردن بعد اون موقع یه مقدار این نقطه تعدیل میشه یه از برخی جهات خیلی خوب بوده جامعه اسلامی قبل از ورود مثلا تمدن غرب ولی از برخی جهات هم واقعا افتضاح بوده مثلا نمونه مثلا دیگه زنده شما من بگم مثلا پدر مینا تعریف میکنه چون تا سال اصلاحات ارضی که بشه خب اغلب روستا نظام ارباب رعیتی بود مثلا دهات ما یه خانی داشت تقریبا نصف بیشتر زمینا مال خان بود عموی پدر مینا که خدا رحمتشون کنه به رحمت خدا رفتن اینا رفته بودن به اصطلاح به اسم منطقه هکتار نیست واحد است چیز هم زمین رو توی فرایدن اصفهان شعیر میگن به اصطلاح یک شعیر زمین خریده بودن خان متوجه شده بود که گفته من مادر ملک باشم اینجا اون فلان فلان شده مثلا داره بدون اجازه من یک شعیر ملک بخره این همین حرف زده بود عمومی هم گفت تا یه هفته اصلا چیز بودن مخفی بودن که یه هم نگیرن یه بلایی سرشون در بیارن و تا دو سال اینا جرأت نکردن برن سر زمینی که پول بابتش داده خریده خان گفت فلانی بره سر زمین بکاره بعد از دو سال یه بند خدای از اهل خونسار بود آدم زینفوزی بود اومده بود دهات و اینا هم با یه لطای کنیلی نوات شهر بودن خونه و یه گوستن میبرش سر بایده بودن و آروم آروم گفته بودن آقا اینجوریه مثلا خان نمیذاره و اون گفته بود خب از خانه دعوت کنیم بیاد خونه شما زور زور اومده بود اونجا دوباره بوستان هم جلو خان سر بایده بودن که بعد به فرما و فلان بعد دارالله گفته بود اینجوره 30 تا یا 40 تا بوستان داده بودن دوباره به خان که خان اجازه بده بره سر زمینی که چی خودش خریده پولش داده به صاحبش این نظام استثماری اینجوری شده بود و از ظلم و ستم ما از این ظلم و ستم نباید چیز باشیم یه اطلاع باشیم و بخواییم بگیم که این مدرنیته اومد و همه اصطلاح از تعارض سنت و مدرنیته منشأ همه بحران هاست حتی در جنبه فرهنگیش هم اینجوریه یعنی حالا میگم من چند بارم گفتم درست صلاح نیست شما و یعنی من آثار و کتابش رو معرفی میکردم برید ببینید که چه فضاحتی به لحاظ فرهنگی و اخلاقی در بخشهای جامعه ما بوده این فقط امکانات فیلمسازی نبوده و یعنی اونقدر که شعر و ادبیات ما اجازه ترسیم و تصویر کارهای خلاف میداده دیگه به نهایت و اصل هنرمندی اون کار انجام دادن هم تو تمدنش همش هم فارسی آثارم من عربی ها رو خبر ندارم یعنی که میگم کتابای فارسی نوشته شده بنابراین میخوام بگم ما نباید تصور خیلی مثبتی از گذشته تمدن اسلامی داشته باشیم خودمون یه مشکلاتی داشتیم بعد تمدن غرب اومد یه مشکلاتمون چی شد؟ مضاعف شد و یه نوع جدیدی از مشکلات البته بروز پیدا کرد نوع جدیدی از مشکلات مشکل ما اینه که نه گذشته ما به درد ما میخوره نه آینده‌ای که تمدن غرب پیش روی ما میذاره به درد میخوره بلکه ما یه راه سومی میخوایم اینه که برگردیم به عصر به یه تعبیری ما مدینت النبیر یه تعبیری محقق کننده به اصطلاح دولت ظهور. و اینه گذشته ما از برخی جا خیلی بد بوده، مثلا منطقه فقط شاید فرقش این باشه که بگیم استثمار و ظلم ستم اون موقع خیلی فاحش و عریان و عیان بود، حالا در قالب یه نظریه جدیدی انگار یه مقدار چیز شده. آره مثلا در زیر قانون تقاضاست دیگه، اصل نامرئی بازاره و اینجور چیزا داره تئوریک میشه، ولی به هر حال سطوحش انسانی تر شده دیگه، اینجوری از اون ظلم و ستمای آشکار نمیکنن. مثلا مالیات بگیری که میکردن خب خیلی سخت بود، روستاد یه وقتی میرسید به خرمن که خرمن رو که میخواستن گندم رو جدا کنن میومد مثلا یه چوبی بود اینجوری میذاش روی مثلا خرمن گندم دیده باشه، میگفت از این یه تیکش خراج برمیداش میاد. بنابراین میخوام بگم اینجوریه، یعنی بخشی از مشکلات ما زائقه به اصطلاح ورود مدرنیته است، ولی ما خودمون هم قبل از اینکه اونا بیان به اندازه کافی الحمدلله مشکل داشتیم، خودکفا بودیم، نیاز دستمون در مشکلات دراز نبود بسیار. و ما الان یه وقت منتها ما به لحاظ تمدنی گفتم در دوران گذاری، یعنی نه یه جامعه کاملا غربی شده هستیم که بگیم این ویژگی های جامعه غربی ها داره، نه یه ویژگی های جامعه سنتی ها، و خود این دوران گذار و تعارض هم دوباره در افراد ایجاد تعارض میکنه. یعنی کسی که سنتی خود مشخصه یه چارچوب فکری خاصی داره همونجوری داره زندگی میکنه، کسی هم که مدرنه اون اونجوریه، ما اون بینابینیم، اون ضرب المثل که میگن سر کلاغ اومد راه رفتن کپ رو یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش نره. ما تو این وضعیت داریم به سر می‌بریم. این در مقیاس تمدنی نه عدد نمیشه داد که نه نمیشه مشخص نه نمیشه مشخص معیار هم نمیشه داد توضیح میدم. ببین آخر ناسم تمدن ما نه ببین جامعه ما باز اون کلاس تمدن گفتم ما دو تا هسته متعارض داریم به خاطر طولانی شدن دوران گذار، به خاطر اینه که اون کسانی که به اسلام معتقدن این هسته قویه اجازه غربی شدن نمیده، ولی اونقدی هم قوی نیست که بتونه جامعه رو اسلامی کنه. اون یکی هستن که تشکیل شده میخواد جامعه غربی بشه، ولی اونقدی قدرت نداره که در این تفکر اسلامی فائق بیاد. کشاکشه پنج شما نکنید از مشروطه که شروع شد، اولین پیروزی روشنفکرا دار زدن کیه؟ شیخ فضل الله نوری. اون خیلی پیام داره، یعنی مجتهد اول و مسلم تهران رو روز میلاد امیرالمومنین چیکار میکنن؟ بالای دار میبرن و کف و سوت و اون همه جمعیت میاد چیز میکنن. تا حکومت پهلوی علامت تسلط اون تمام چیزه نگاهه، 57 سال حکومت دست اونا بوده و حالا 36 سال هم از دست اینه، ولی هیچ کدوم هنوز فارغ نشدن. این ساده لوحیه که ما فکر کنیم که تموم شده، نه، ممکنه ما اگر به وظایفمون خوب عمل نکنیم جلو چشم ما دوباره یه انقلاب خدای نکرده یه اتفاقی بیفته و اون جریان بیاد روی کار. بنابراین میخوام بگم علت این که دوران گذار زیاده به خاطر اینه که هیچ کدوم از اینا برای اون چه طلبه نکرده. ما اگر بتونیم انشالله علم دینی رو تولید کنیم، تبدیلش کنیم به اداره کشور، نهادسازی کنیم، انشالله قلبه با تفکر دینی میشه و اون کارش تموم میشه و ما میتونیم یه سبک زندگی متفاوتی ارائه بدیم، ولی هنوز نشده. نه ما فقط میتونیم بگیم که یه سال و دو سال نیست، اما چقدر میگیم با این وضعیتی که توضیح دادن علت طولانی شدنش برامون اینه. ببین ژاپنیا قرن 19 هم که به اصطلاح کشتی‌های انگلیسی، کشتی‌های آمریکایی پهلو گرفتن اونجا و با شلیک که توپ ژاپنیا فهمیدن نه این یه چیزی دیگه از این تمدن برتره، تصمیم گرفتن متحول بشن، انقلاب میجی دیگه مسیرشون رو مشخص کردن، ولی در اینجا این اتفاق نیفتاده چون به اصطلاح به هر دلیل ریز لطف خدا یه گذشته‌ای داشته اینجا، دین اسلام خب یه هسته مرکزی قوی داره به این راحتی اسیر تمدن غرب نمیشه. این دو کشاکشه، یعنی هیچ کدوم فائق نشدن، دلیلش هم اینه، دلیل این که داره دوران گذاره طولانی میشه. خب وارد بحث خودمون بشیم، اینا حالا بحثای خوبی ها ولی اشکالی هم نداره، شما بخواید میتونید من سوالاتم جواب بدید. موضوع بحث ما ادامه به سلاجی بحث جلسه قبله که ما رفتیم بعد از بحث اقتصاد و مقاومتی ما شروع کردیم بحث فقر را گفتن و تبیین این که به سلاج چرا در جامعه فقر به وجود میاد. تقریبا جلسه قبل گفتیم، حالا این جلسه هم میخواییم بگیم که خب با اون تبیینی که از علل ایجاد فقر گفتیم، حالا بینیم راهکارهای ما برای مبارزه با فقر چیه. جلسه قبل چند تا نکته رو گفتیم، باز من خلاصه بگم که یه یادآوری بشه. گفتیم اساسا خود مفهوم فرقی مفهوم چیه؟ نسبی و متغیره. اینجوری نیست که بگیم یک ملاک و یه عدد ثابتی هست که برای این اساس میتونیم بگیم کی فقیره کی فقیر نیست. دلیلش هم توضیح دادیم، گفتیم برای اینکه نیازهای انسان و آستانه ارضای نیازهای انسان متغیره، به همین خاطر مفهوم رفاه و مفهوم فقر که هر جفتشون متکی بر نحوه ارضای نیاز هاست، اون هم چی میشن؟ از جفتشون متغیر میشن. و بعد از این وارد این شدیم که حالا با در نظر گرفتن این نکته که فقر یه امر نسبیه، یعنی به تعبیری که از این نویسنده‌های غربی مثلا امکاناتی که الان یه فرد عادی داره حتی پادشاهان مثلا فرسون 1000 سال پیش هم نداشتن. مثلا پادشاه 1000 سال پیش کجا مثلا گوشی داشت، برق داشت، مثلا فلاسکی در کار بود، یا لیوان شیشه‌ای که مثلا الان برای شما چیز عادیه. اگر مثلا 1000 سال پیش همچین چیزی بود حتما دست پادشاه ها بود به عنوان یک ساغر گرانبها مثلا، یه چیزی که اینجوری قشنگ زمان نشون بده و به دقیقه و به ثانیه که الان چیزای عادیه، اون موقع در دست پادشاهان هم شاید نبود. میخواد بگه ولی اون موقع با اون همون امکاناتی که الان تو احساس فقر میکنی، اون احساس چی میکرد؟ پادشاهی میکرد. دست نشون میده که مثلا فقر یه امر نسبی و متغیره. اما اضافه بعد این گفتیم که خب این حالا میخواییم ببینیم که علل و ریشه های فقر چیه. گفتیم ببینیم خب در درجه اول تو بحث نیاز گفتیم مسئول ارضای نیازهای هر فرد خود فرده و بنابراین اون باید بره نیازهای خودش رو بتونه چیکار کنه؟ ارضا بکنه. اما اینکه فرد نمیتونه نیازهای خودش رو ارضا کنه، گفتیم که معلول چند عامل میتونه باشه. یک، دسته اول کسانی که یک معنا فقیرن و به یه ادبیات دیگه نیازهای خودشون نمیتونن ارضا کنن به این دلیل که تواناییش ندارن و یه چنین افرادی در همه جوامع پیدا میشن، مثل مثلا پیران و سالمندان و از کار افتادگان و کودکان و معلولان جسمی و ذهنی و اینا. این همه کسایی هم که در همه دوره‌های تاریخی بودن و اینا توانایی ارضای نیازشون را ندارن. یعنی که این توانایی را میگیم، این باز به قول این روز داخل جیوما اینا تواناییشو در از یک منظر دیگه دارن که ما این بحث را نکردیم، یعنی از اون منظر اصیلی که میگه انسان تواناییش نامحدوده، فقط باید به شرط اینکه بتونه اونا را بالقوه کنه، همینا هم آدم های توانمندی میتونن باشن. ولی ما فعلا توانایی را بر اساس عرف رایز میگیم که مثلا میگه این ناتوانه. روی شکوفایی توانایی ها که همون فردم میتونه اگر استعدادهاش رو شکوفا کنه اونم میتونه خیلی از کار رو انجام بده، اونم بحثی نده. دسته دوم از به اصطلاح افرادی که فقیرن و به یک معنا نیازهاشون نمیشه ارضا کنه، گفتیم به خاطر این نیست که تواناییش رو بالقوه ندارن، نه تواناییش رو دارن اما به هر دلیلی در عمل این کار را نمیکنه. یعنی حالا یا به خاطر نهادینه شدن روحیه تنبلی در فرد، یا به خاطر اینکه دنبال یک کار حاضر و آماده یه که کسی در اختیارش بذاره، به هر دلیل اینجور نیست که بگیم تواناییشو نداره. نه، مثلا یه جوون 18 ساله است 25 ساله است ولی مدت هاست بیکاره، ولی این توانایی کار کردن رو داره. حالا جالب، من گفتم یادم یه داستانی افتادم، این داستان‌های قدیمی خودمون این ظاهراً هم بوده، این کسانی که به اصطلاح دوچار تنبلی مفرط می‌شدن به یه جور بیماری روانشناسانه از حالا چه اسمی بشون کرد بوده، مثلا معروفه که زمان شاه عباس تنبل خونه بوده. شنیدید یا نه؟ مثلا میگه پاشو پاشو میگه اینجا تنبل خونه شاه عباسه. شنیدید یا نه؟ ولی قدیم داستاناش هم با امینه با ما تعریف می‌کردن، حالا چقدر صحت داره نمی‌دونم. این معروفه اینجا به اصطلاح این تنبل خونه شاه عباس، میگن انقدر جمعیت زیاد شده بود که دیگه شاه خرج اینا رو نمیتونست بده. بعد به وزیرش گفت یه تدبیری چیزی بیاندش، ما مثلا چیکار کنیم؟ این همه مثلا تنبلخونه زیاد شده، خرج اینا رو ما چجوری بدیم و اینا. بعد معلوم نیست کی واقعا تنبله، مثلا کی همجوری خودش رو تنبلی زنه. بعد اون وزیر تدبیری هم میشید و گفت که خیلی دستور داد که به اصطلاح حمومای قدیمی رو ندیده باشید یا نه، ابتکارهای قشنگی بود، اصلا این ابتکار الان دیگه نیست. و حموم بلوک نو زمستون آدم میره از همه جاش سرما میباره. حمومای قدیمی که یه چیز مشترک داشتن به اصطلاح کوره حموم که بود، این آتیشش ها از کف به اصطلاح چیز رد میکردن، از کف حموم و خود کف حموم انقدر گرم میشد. من مثلا حموم دهات ما هم جوریه، مثلا 300 سال پیشه، زمستون هم با اینکه روستای ما سرد سرد شما بری کف حموم گرم میگرد، همه جا گرمه و اون اثرات طبیعی که باید حموم داشته باشه رو آدم ایجاد میکنه. بعد گفتیم چیز تنبلاره همه رو بگید بیان حموم، همه رو چیز کردن که باید برید حموم. شما رفتن حموم و بعد به این حمومچیه گفت که تو زیر این اینقدر گرم تا آخرین درجه ممکنه گرمش بکن. خب معلوم میشه هر کدوم از اینه که مون تو تهش معلومه که اینقدر این تنبله که دیگه حتی خودش نمیتونه نجات بده، هر کدوم از اینه که فرار کرد دیگه داره معلومه که نه اینا توان جسمی اینا رو دارن، اینا دیگه تنبلخونه را نمیدن. اینا گرم کردن و اینقدر گرم شد، بعد یکی یکی دیگه نه مثل که یه پاشن بدن و رفتن. اغلب رفتن دو نفر موندن، دو نفر موندن، بعد یکیشون هی مثلا از فرق گرمی و چقدر گرمه هی ناله میکرد و اینا، ولی این تنبلی اجازه نمیداد که از جاش بلند شه مثلا خودش نجات بده. اون یکی میگفت این فهمیدی که داری میگی ها به جای منم ها بگو، من اصلا حالی ندارم که بگم ها و اینا. خب این دوتا رو یه سوشید دارم تنبل خونه، اینا معلومه واقعا دیگه تنبل واقعی هم. حالا در صورت این ممکنه داستان باشه، به این شدت هم نبوده باشه، ولی اصلش هست که برخی از انسان ها دچار یه بیماری هایی، حالا بگیم به تعبیر امروزی افسردگی میشن، به هر دلیلی جسمش آمادگی کار کردن داره ولی در عمل انگیزه و روحیه این که کار بکنه نداره. اینا هم یه بخشی از کسانی هستند که به اصطلاح فقیر هستن. اما گفتیم دسته سومی که توی یه جامعه فقیرن و حتی از نسبت به اون دوتا شاید قابل توجه دارن، کسانی هن که کار و تلاش میکنن و اتفاقا از جهت کمیت کار و تلاش شاید در زمره پرتلاشترین افراد اون جامعه حساب میشن. یعنی از 5 صبح باید از خونش بزنه بیرون تا مثلا 8-9 شب کار میکنه، اما بازم فقیره. و این دسته سوم هستن که هم جمعیتشون از اونا بیشتره و هم نوعا توی نظریه هایی که ما میگیم به اینا کمتر توجه میکنیم برای رفع فقر اینا. گفتیم این سه تا دسته کسای به اصطلاح میشه گفت فقرا را و فقر را میشه در این سه تا دسته و در این سه تا عامل توضیح کرد. که حالا علت اینه ملتان نگفتیم، شاید هم نمیدونم الان بگیم یه وقت دیگری بگیم، حالا اونو باشه یه وقت دیگه چون این توضیح داره دیگه که خود چجوری میشه که این فرد اینقدر کار و تلاش هم میکنه از جهت کمیت مثلا چیزی کم و کسر میذاره ولی در این حال فقیره. حالا خلاصش جلسه قبل گفتیم به این دلیل که بازار برای کار اینا ارزش زیادی قائل نیست. این کار میکنه ولی مثلا کار این ساعتی 3000 تومان 4000 تومان ارزش داره، اما یک کسی هم از تو جامعه کار میکنه اون ساعت مثلا یک ساعت کارش 4 میلیون 5 میلیون ارزش داره. نظریه به اصطلاح رایجی که الان توی غرب هست، نظام سرمایه داری، به تو جامعه ما متاسفانه این وارد شده، میگه آقا خب ملاک هم بازاره، چیزی جز بازار ملاک نیست، ما واگذار میکنیم به بازار آزاد، هر قیمتی و هر ارزشی برای کار این مشخص کرد همونه. خب بازارم برای کار این ارزشی بیش از این قائل نیست، یه تو سفوری مثلا باید 3 شب یه کنار خیابون جارو بکنی، بعدم تو اون تاریکی هر لحظه ممکنه یه ماشینی بیاد با اون سرعت داره میره به تو بزنه، ولی خب روزی مثلا 30 تومن 40 تومن بیشتر به شما نمیده که ارزش کار این بیش از این نیست و این چیز بدی هم نیست.
نه،
ما مارکس الان کار نداریم، ما داریم نظریه رایج رو میگیم که این دستمون کار این چقدر ارزش داره و چقدر قیمتشه، یا به یه تعبیر دیگه شما چقدر پول حاضری برای کار این بپردازی. اینا امروز میگن کی تعیین میکنه؟ بازار تعیین میکنه. بازار هر چی تعیین کرد همونه. حالا مارکسیست و بحثش جداست. مارکسیست و بحثش جداست. حالا ما واسه این بحث نمیخوایم، چون کلی میخوایم ببینیم به هر حال یه قیمت کاری اینه. سوپوره داره کار میکنه صبح تا شب، نون وایه نمیدونم کشاورزه اون داره کار میکنه. ولی کارش بیش از این ارزش نداره، یا محصولی که تولید کرده یا خدمتی که داره ارائه میده. مثلا کشاورز مثلا بورژه تولید کرده، یعنی آقا بورژه تو رو ما بیش از این نمیخریم، اونم به اصطلاح پولش هم الان نمیدونی چه که شما میگیم 4 ماه بعد تو بیشتر از این ازت نمیخریم. یه چرا میگه قیمت بازار اینه، بازار اینقدر بیشتر برای تو حاضر نیست بده. حالا بریم سراغ راهکارهایی که برای مبارزه با فقر وجود داره. دوباره بگیم الگوی کلی ما بچه ها همونیه که الگوی کلی رفع نیاز و حل مشکل گفتیم خدمتتون. اون الگوی کلانه، یعنی ادعا اینه که این یه قضیه کلانه. شما در خصوص هر مسئله دیگه ای که شما بگید، مثلا مشکل فساد، مشکل تولید ملی، یا هر چی اسم ببرید، ما شما رو باز ارجاع میدیم به اون الگوی کلان. الگوی کلان چی میگه برای کسی خاطرش مونده؟ نه، الگوی کلان اسلام برای رفع نیازها. کامل‌ترش. حالا گفتیم در درجه اول نیازهای نیاز هر فرد خود فرده. بنابراین اینجا باید فرد به گونه‌ای تربیت بشه که فرد توانمند بشه. این کار اساساً کار چی میشه؟ نظام تربیتی میشه. این نظام تربیتیه که باید فرد رو به گونه‌ای تربیت بکنه که یک فرد خلاق باشه، توانمند باشه، انگیزه برای کار و تلاش داشته باشه که الان دیگه نیست.
شما مثلا فرد کشد به گروهان جوابی شما می‌بینید؟ جغرافیا ثروتمنده. کل به پاش به سلاح دامنه‌های زاگرس شما بید همش جغرافیا ثروتمنده.
ولی فردی که اونجا وجود داره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آدماش اهل کار و تلاش نیستن، یا به یه تعبیر دیگه آدماش فقط روحیه حاضری خوری پیدا کرده است. فرهنگ عشایری کلن اینجوریه. نسبت به فرهنگ روستایی شما نگاه کنید، فرهنگ عشایری فرهنگیه که در اون فرد از مواهب و آماده طبیعت چکار میکنه؟ استفاده میکنه. اینجا تموم شد، فقط یه زحمتی میکشه، کوچ میکنه، میره یه جای دیگه، دوباره اونجا میخوره، تموم شد، دوباره یه میره. حالا باز قدیم زحمت بیشتر میکشتن، الان یه گاو و مستند دارم چیز میکنن، سوار ماشین میکنن و کامیون میبرن اون منطقه دوباره از اونجا. اصلا از یه جهاتی خوبه، چون تو طول مسیر واقعا اینو نابود میکردن همه. و مشکل مثلا شما نگاه کنید روستایی ها و کشاورزای ما رو بپرسید، همیشه با این اشعار مشکل داشتن، چون در به اصطلاح طول مسیری که میمدن از لیلاق به قشلاق بودن، از لیلاق به اشلاق، به اصطلاح دستاوردهای کشاورزان و مورد عنایت خاصی خونسته قرار میدادن، معمولا آسیب میزدن. همین اردوی جهادی رفته بودیم این چیزی رو گفتم خدمتتون، ولی باز مرتبط با بحث میگم، گفتم که آب نداریم و اینا. حالا همه منطقه جنگلیه، کسی جایی هم که جنگلیه حداقل باید 700 میلیمتر بالندگی داشته باشه که جنگل خود رو بیاد. بعد ما رفتیم این مسیر رودخونه رو نگاه میکردیم، کردیم چون کف رودخونه که خونه در اومده بود اینا، رو خونه جایی در میاد که آب باید سطحش بالا باشه. یکم من کندم زمین و اینا را دیدم نه آب مثلا هست کف رودخونه آب بره. باز رفتیم پایین تر دیدیم یه باقی بود اونجا طرف چاه زده بود تو 4 متری به آب رسیده بود. بود با شما تو 4 متری اینجا آب بره بیر چاه بره نگیدی نمیست اون میخندن مثلا گردی ها در چاه های 100 متری 150 متری میکنه 40 کیلومتر قنات کشیده نه الان مثلا 1000 خورده سال پیش آب آورده اینجا و تو میگی اینجا آب نداری. چرا چون اینجوری بار اومده یعنی اینکه نه اون جنبه های تربیتی کارو دارن میگم که شما باید فرد را توانمند تربیت کنید که این بتونه خودش تولید ثروت بکنه. و ادبیات شما اقتصادی باز به ادبیات نیاز بتونه نیازهای خوب چیکار کنه رفع بکنه آره ارضا بکنه تامین بکنه نیازها. بنابراین جنبه تربیتی کار خیلی مهمه. الان فرهنگ حاکم بر جامعه ما که من جمله خودمونه روحیه کار اصلا وجود نداره. یه روحیه پیچوندن غالب تره کار زیر کار در رفتن و بیکاری الان تو جامعه ما آر حساب نمیشه. مثلا یه فلانی بیکار قدیم اینجور بود اصلا نهی بود در طرف بیکار آره یه هر جور شده باید میرفت کاری چیزی پیدا میکرد و کار میکرد. خب این جنبه جنبه تربیتی ما کار میشه. این قسمت ما باید جامعه رو به گونه‌ای تربیت کنیم که اهل کار و تلاش روشمند باشن. اگه بخوام توی دو تا عنوان کلی بگم همه اون چیزایی که مد نظرمه اهل کار و تلاش اون روشمنده مهمه. خب بخش دوم گفتیم بنابراین در درجه اول. در درجه دوم گفتیم باید به گونه‌ای تربیت بشن که در خلال ارضای نیازهای خودشون به ارضای نیازهای دیگری آسیب نزنه. یعنی این خب باشه نیازهای خودش ارضا بکنه پزشک مهندس کار خوبی کرده مدارجه ترقی رو رفته بالا حالا میخواد ارضای نیاز بکنه خیلی هم بیشتر. ولی این نباید به گونه ارضای نیاز بکنه که به ارضای نیازهای دیگرون آسیب بزنه. یک یعنی یه فایده شه. یه فایده دیگه اینه که در صورتی که فرد نیازهاش کنترل بشه این مقدمه که در خصوص نسبی بودن فقر گفتیم فرد احساس فقر نوعاً نمی کنه. یعنی این که خیلی از کسانی که تو جامعه ما خصوصا مثلا طبقه متوسط احساس فقر یا یه تعبیر دیگه در مورد اینا احساس فقر درست دقیق نیست این لاقل به کار نمیبریم احساس نارضایتی و احساس محرومیت میکنه فرق نمیکنه چون فقر رو مراتب داره. یه مراتب خیلی پایین شما میگیم فقیره ولی از یه مراتبی طرف احساس فقیر بودن به اون معنا نمیکنه ولی از درجه خیلی اصلا راضی نیست هی میخواد بیشتر و بیشتر کسب کنه و این اون وقت صدماتی داره. فرد احساس محرومیت که تو ایج موجب نارضایت در فرد باشه چی نمیکنه. تدبیر بعدی اینه که به هر دلیل در صورتی که این تربیت درست انجام نشه یا تربیت درست انجام بشه دیگرون مانع ارضای نیازش بشن گفتیم چی؟ 5 تا کمربند حفاظتی یا به یه معنا حمایتی داریم که این 5 تا کمربند حمایتی هم کار حمایت از فرد رو میکنن برای ارضای نیازهاش هم کارکرد چی دارن؟ نظارتی که اجازه ندن که این بخواد از روش‌های نامشروع چیکار بکنه ارضای نیاز بکنه. پس الگوی کلی ما برای مبارزه با فقر همین 5 تاست. یعنی همین 5 تا راهکار کلانه که ما باید اگه می‌خوایم فقر رو واقعا از جامعه ریشه‌کن کنیم اینا باید هر 5 تا رو اعمال کنیم. خب حالا دوستان به من بگن که اون 3 تا عامل فقر به کدوم یکی از این دو چیزا برمیگرده راهبردا؟ نه اسمشون کل نده بگو الان چی بود اولی که من
دارم اصلا ناتوان مردمین رو
افعالی که حوالی حفاظتی حمایتی بگیم حالا بهتر
حمایتی این حوالی که اون که بسی تربیتی بود این تمامش دارد کم بعد یک اون مشکل این بسی اولی شد این هم بسی اولی که خود فرد باید اینطوری تربیت بشارم تربیتش نموشه حالا که اینطوری هست
ولی
اینکه باز همون جهانت های نظارتی اونجا خیلی بسیار به تحقیق کرد خب یه سو دوزاری همه یه در شابه میشه توری در دردیت بشه هم اولیه میشه هم دومی میشه که بعد که دردیت بشه که برای یادنیازش به دیگران درد نداره، یعنی باعث درد دیگران بشه، همون درد مشروعش هم درد مشروع نیازش هم باید درد رو طوری تربیت بشه که بتونه مشروع پیدا کنه. این تربیت تو همین هست،
تربیت که تو امین نفش داره، درست حرفی داره. اون عامل سوم فرق کجاست؟ گفتیم آدم هایی که تلاش دارن میکنن ولی فقیر هم بچه بذارید ما این توهم ساختار رو از ذهن شما بندازیم بیرون. آقای میرواقعی هم دیشب اشاره میکرد. نه بریم در یه تقسیم بندی، ما خودمون ساختار را گفتیم، یادتون باشه تقسیم بندی ها ساختار رو جدا میکنیم، میگیم مثلا دانشگاه ما مثلا یه افرادی داره و یه ساختاری داره، ولی حواسمون هست که آقا در تحلیل نهایی گفتم ساختار چیه؟ ساختار عبارت هست از یک قواعد و رویه هایی که بین افراد چی وجود داره، چیزی به غیر از این نیست. مثلا میگیم آقا قواعد و رویه حاکم اینه که شما موظفید 16 جلسه مثلا کلاس تشکیل بشه، شما از این 16 جلسه باید 13 جلسه بیایید، من مثلا موظفم حضور رو یاد کنم. اینا به واقع چیه؟ میاد رویه هایی که نحوه تعامل انسان ها رو با هم دیگه چکار میکنه؟ مشخص میکنه. پس ساختار ها اینا میخوام یه مرحله، چون کلمه ساختار گمراه کننده است، به قول این مارکسیست ها حرفای خوب میزنم، یه کلی موجوداتی که وجود نداره چیه یه علتی نسازیم. ساختار ها چیزی جز قواعد و رویه هایی که نحوه تعامل انسان ها رو با هم مشخص میکنه نیست. مثلا ساختار جمهوری اسلامی ایران چیه؟ چیز جز قواعد نیست. آقا یک نفر باید مثلا اون بالا باشه، بعد اینجوریه، اینا نحوه تعاملشون با هم دیگه اینه، این تصمیم میگیره، اگر این تصمیم گرفت تصمیم این معروف به تایید مثلا این شورای نگهبانه، اینا میشن چی؟ ساختارها. پس ساختارها کلمه شو بشونید عبارت هست از قواعد و رویه هایی که نحوه تعامل بین انسان ها رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه. خب این قواعد و رویه ها رو کی ایجاد میکنه؟ انسان ها ایجاد میکنن. روی کی اجرا میشه؟ همون شده رفت. و چیزی جز انسان نداریم. اگر انسان ها خوب بشوند محال ممکنه که ساختارها کماکان بد بمونن. یه قصه هست، یعنی یه تمایز دقیقی نیست. ما تسامحاً یه جاهایی یه آدم هایی رو خوب میدونیم کلا و میگیم در این حال که آدم ها خوبن ولی ساختارها بدن، یه مثلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. این ساختارها چیزی جز نحوه رفتار این آدم‌ها با هم دیگه اصلا نیست. ساختاری وجود نداره. نحوه رفتار من با شما میشه قواعد و رویه‌ای که با شما دارم. شما هم همینطور. بنابراین این که تمایزی که می‌کنیم از باب تسامحی خوبه. اینجا بگیم آقا یه آدمایی داریم، یه ساختارهایی. ولی حواس خودمون باشه که آقا تهش همینه. اینه اگر آدم‌ها خوب بشن، نحوه تعاملشون با هم دیگه چی میشه؟ خوب میشه. بنابراین قواعد و رویه هایی که با هم دارن به کار میرن قواعد و رویه های درست میه و بنابراین ساختار هم ساختاری درست میشه. بفهم سوز
این ساختار تمام ساختاراشون در تمام چه جایدهی که بوده، اما پیامبر که میاد این اخوت و برادری و قدون قواعد کسا میگرد که از جزء بهترین حکومت های یعنی بهترین حکومت این قرار داشتیم اهم را با حکومت رو دادن. بعد میبینیم که یک سری افراد هستن که میتونن این ساختار رو تغییر بدن، یعنی یک سری افراد این جریان ساخت هستن که این قواعد و نویه ها تغییر بدن. پس این بودیم که انسان ها مثل این که الان حکومت اگر این حکومت دست بشه تغییر حکومت دست بشه میتونه جریان ساز بشه بیاد اون قواعد و نویه ها رو تغییر بده، یعنی قدرتش رو داره حکومت. شما میگید انسان ها
نه، این دفعه هیچ منافاتی با هم نداره. ما گفتیم ساختار وجودی مستقل از انسان نداره، منظورمون این بود. اما میگیم بله همه انسان هایی که در جامعه هستن قدرت اثرگذاریشون یکی نیست، یه عده تاثیرگذارترن. حالا یا این تاثیرگذاری به دلیل ثروتشونه یا به دلیل اینه که در رأس اون جامعه قرار دارن، اون دیگه کاری به اون نداره، میشه داستان قدرت. یه اونایی که قوی ترن و قدرتمندترن چی هم؟ اثرگذارترن و اونا رو بقیه اثر میذارن. البته قدرت فقط محصولمون قدرت معنی سیاسیش نیست. کسی که ثروت هم داره چیه؟ قدرت داره. کسی که رسانه هم داره اونم قدرت حساب میشه. اون هیچ منافاتی با حرف ما نداره. ما می‌خواستیم بگیم خود کلمه ساختار یعنی این که بعداً بگیم آقا آدم‌ها خوبن ولی ساختارا بدن، این حرف خیلی حرف دقیقی نیست. چون این ساختارها چیزی جز رفتار همین آدم ها با هم دیگه نیست.
برای من هست ترجم به اینکه مطابقه که اگر آدم ها خوب بشه من این مفروض کلام رو خیلیم آخه ممکنه که همه آدم ها خوب بشن. ما میگیم همیشه توی کاری جرار هم به این باطل میگه جرار باطل جرار یه سرکون جرار نه اما این برنامه های ساختار های تبایی میگرد به نم مربوط بشن به بدن
خب مثلا محلوظ
خیلی
خوشبینانه هست
به
جاد
بشن
ما دونیم با همه مثلا
خوب بشن
گروه بشن. نه جملات شرطی خوشبینانه نیست، جملات شرطی هست. اگر خوب بشن ما که نگوشم خوب میشن.
شما دونیم اگر مثلا
امروز آتش به بارد خواهد شد یکی رو بزنید چیگی رو بزنید چیگی رو بزنید چی میگه فاسده داره؟ نه هیچ تالیه فاسده نداره. ببین جملات شرطیه، هیچ میگه اگر باران به کوهستان ببارد نبارد به سالی دجله گردد خوش سرودی، یعنی مثال که تو منطق خوندید شما. خب از این جمله شما میفهمید که در کوهستان باران باریده یا نباریده. میگیم این جمله نسبت به اینکه باران باریده یا نباریده چه ساکته دیگه، جمله شرطی است. فقط یه دو تا رابطه بین دو تا مفهومو میگه، میگه بین الف و بین رابطه است، ولی نمیگه الف محقق شده یا محقق نشده. ما میگیم که اگر انسان ها خوب بشن امکان نداره که بگیم آدم ها خوبن ساختارها بدن، این دوتا با هم نیست. به محض اینکه آدم ها خوب بشن ساختارها هم خوب میشن. حالا شما میگی آقا آدم ها هیچ موقع خوب نخواهند شد، بنابراین ساختارها هیچ موقع اصلاح نخواهند شد، شما این حرف میگید، ولی به حرف ما هیچ خدشه باز وارد نمیشه. مقدمه
این که چیزی نداره انسان ها خوب بشن
باید نه. ببین ادعای ما این نیست که آدم ها خوبن یا بدن،
خوب میدونم
نه امکانش که هست، امکانیه که ما قبول بله نیست، امکانیه که ما معتقدیم و دین ما هم اینو میگه، میگه که انا هدینا و سلیل ما شاکرن و ما کفور. شما میتونی هم خوب بشی هم میتونی بد بشی. چرا اما شاکرن به اما کفورا یعنی که تو هم میتونی خوب بشی هم میتونی بد بشی، انتخاب با توه. بنابراین تو هم میتونی مسیر باطل انتخاب کنی، میتونی مسیر حق هم انتخاب کنی. این که در عمل انسان ها این گونه نمیشن و اکثر الناس لا یعقلون میشن اون یه حرف دیگه است. اما شاکرن به اما کفورا 100% درست. یعنی میتونست ابو جهل میتونست آدم خوبی بشه، خودش نشد و همین خاطر هم عذاب میشه. اولی این اصلا هیچ ارتباطی با بحث ما نداره، ما چیز دیگه داریم میگیم. ما داریم میگیم که آقا ساختار یا همون قواعد و رویه های رفتار چیزی مستقل از انسان نیست تا ما بتونیم تفکیک کنیم بگیم آدم ها خوبن ولی ساختارها بدن. اینو ما میخواییم تمایزه رو بشکنیم.
بسن ساختارها بکنم مثل یه انسان ها تأثیر داشته باشیم، ممکنه که بسازن و با توجه به مبانی فکری خودشون بعد این ساختارا رو بیاییم روی انسانهایی که این مبانی تفکر دیگه ای دارن استفاده کنیم و به مرور زمان اگه بشه اینو حفظش کرد اون مثلا هم تغییر بدونیم.
آره دیگه خب این حرف درست نه نه درست اصلا مثال نمیم کاملا درست
ساختار میتونه انسانها رو تغییر بده با اینکه انسانهای خوبی باشن. در شما وقت اقتصاد ساختار
بزن سرمایه داره بچینه بدون اینکه حلال هم پیزش رو بشه به مرور انسان هایی که حلال هم سرشون میشه و عوض میکنه.
نه ببینید علوم اجتماعی هم مثل میخطکش کولیکس هست داشتید توی چیز هم همون جوری یک دهم میلیمتر دقیقه یه ذره فاصله بذاریم و یه چیز دیگه میشه یه ذره فاصله بذاریم و این هم شما میگید درست. من یه چیز دیگه دارم میگم، میگم که ببین مفهوم ساختار به لحاظ وجودی مستقل از انسان نیست، این هم زایده انسانه. همین خاطر اصلا اسلام دعوت میکنه آقا تو میتونی قیام کنی، نگو من اسیر این شرایطم، تو میتونی قیام بکنی و به این بگی نه. اما اون حرف شما درسته، بله ما اگر یه قاعده و رویه نادرستی را ناآگاهانه وارد جامعه کنیم و به اون قاعده بر اساس اون قاعده عمل کنیم، اون به مرور ما را چیکار میکنه؟ خراب میکنه. این حرف درسته. مثلا این همه نقدایی که سر کلاس سر ساختار آموزش پرورش کردیم، سر ساختار دانشگاه کردیم، از این باب بود. این که مستدلن میتوان او را مورد بررسی علمی قرار داد، گفت این قاعده درسته یا این قاعده غلطه، این اون ارتباطی به حرف ما نداره، این نافی حرف ما نیست. آخر سری ساختار محصول انسان هاست و روی انسان ها معماری میشه. این از روزی که انسان ها تصمیم بگیرن یه جور دیگه رفتار کنن، از اون روز اون ساختار دیگه وجود نداره. مثل رویایی که شما دارید تخیل میکنید، به محض اینکه به اصطلاح توجه تا از اون برمیداری، اون دیگه از همون لحظه چی میشه؟ معدوم میشه. ساختارم همینه. از روزی که مثلا مسئولین دانشگاه تصمیم بگیرن یه جور دیگه با شما تعامل کنن، از همون روز اون ساختاره وجودش خاطر پیدا میکنه، ساختار قبلی. اینجوریه. مثل این ساختمون نیست که بگیم نه چیزی وجود داره حالا باید بیفتیم به جونش با تیشه و تخته تا خراب کنیم، یا نه این ساختمون رو ول میکنیم میریم اون ساختمون دیگه، هنوز خود این ساختمون هست. نه ساختارا از روزی که شما تصمیم میگیری یه جور دیگه تعامل کنی اون عوض میشه. مثلا اینا بت‌های ذهنی هم به قول این به سلندش یکی از این اندیشمنده قرده یادم رفت کدومش، این بت‌های ذهنی که خودت ساختی و داری میره پرستش میکنی. منظورم باز این بود، این اون حرفی شما رو درست کنید. نه اون که گفت در واقع همه چیزایی که انسان ها میسازن من جمله ساختارها، ساختارها محصول این توی علوم طبیعی تهش اینجور چیزا رو میسازن، ما توی علوم اجتماعی چی میسازیم؟ قاعده و قانون میسازیم. همونجور که این یک ویژگی ها و الزاماتی داره که خود سازنده بهش واقف نبوده، به تو بحث تمدن ترمیه گفتیم، شما ممکنه یه قواعد و رویه هایی وضع کنی خودت به نتایج اون واقف به همش واقف نیستی، تو بخشش ها تو ایجاد کردی ولی به همه لوازمش واقف نیستی. اینا گذاشتن که این جبران اینا رو فرمتر کیفیت دانشگاه بره بالاتر، ولی مثلا منجر به نتایجی شد که اونا خودشون مد نظرشون نمود. اون دوباره یه همچه درست دیگه است، یه یعنی همینجوری زیزه کاریه دیگه. اصلا همه هنر علوم اجتماعی اینه که شما از این لایه بکشید، اینجوری زیزه صاف شما میخواید بگیرید به اون بزن. ما داریم این نکته زیز خاصی را داریم اضافه میخواییم بکنیم به معلومات شما، ولی اینو خوب نگیری دوباره میگیم که خب اصلا فلان حرف نادرستی هم مستد زد. آره میخواییم بگیم آقا این وجودش وابسته به ماست، فکر نکنیم این چیز مستقلی، از روزی که ما تصمیم بگیریم میتونیم اینو بذاریم کنار یه جور دیگه رفتار کنیم. همینو میخواییم بگیم و این همه حرفایی که دوستان زدن، یه عده قوی ترن یه عده ضعیف ترن، درسته حرف شما درسته، اون حرف شما هم که اکثر آدم ها خوب نمیشن، اونا همه درست، مجموعی از حرف های درست که ما از وسط اینا ما لایش میشید این حرف درست خواستیم
نزد. خب این تجربی تجربی باید بکنم اصلا عملا باش کنیم بکنم درسته، ولی خب از این برم
نه متناسب با عمله.
این درسته، یعنی خب در عمل کنیم که این دیگه اینجور نمیدید دیگه همیشه در حق شما نمیخواد این کار باشه.
نه تونسته دیگه، با تونسته دیگه جریان حق تو پیامبری ظهور میکنه در جامعه جاهلی عرب و یهو اونجا رو اصلا یه تحول عظیم و اساسی ایجاد میکنه که منشأ یک تحول اساسی در تاریخ بشر شده. و همینه میخواییم بگیمش میشه، میخواییم نشون بدیم اون یه چیزی نیست که تو نمیتونی تغییرش بدی، میتونی بشکنیش. یه مارکسیست ها خیلی تاکید دارن یه مفهومی رو به کار میبرن تحت عنوان شیعه‌گشتگی، یعنی انسان ها با نهادها و ساختارهایی که خودشون ساختن به مسابه اشیاء طبیعی برخورد میکنن. این اشیاء طبیعی اشیایی هستند که قبل از اینکه شما باشید بودن، حالا هم هستن، بعد از شما هم خواهند بود. تو نمیتونی تغییر بدی. میگه ولی آقا ساختار اینجوری نیست، این نهاده رو تو خودت ساختی، خودت هم میتونی چیکارش کنی؟ تغییرش بدی. پس تردید نکن در تغییرش اگر به این نتیجه رسیدی که اشتباه است. و میخوایم بگیم از این تغییرات کلی در طول تاریخ بشر رخ داده. بهترین نمونهش میگیم خود اسلام، یعنی نمونه بعدش هم میگیم رنسانس. رنسانس اومد و جامعه مسیحی را کاملا متحول کرد و الان جامعه اروپا هیچ نسبتی با جامعه مسیحی قرن 14 نداره. پس معلوم شد اون ساختارهایی که اون موقع کلیسا ایجاد کرده بود یه چیزای ازلی و ابدی نبود، تغییر شد دیگه. هیچ اثری از کلیسا مثلا نیست در جریان اصلی قدرت، اثری ندارن واقعا. خب بریم جلوتر.
من از این زاویه دیگه باز بحث می‌کنم. این مورد با فرد و محرومیت خب برای تربیان مطرح بوده. اونا کلا همه این سیاست‌هاشون رو اومدن روی چیز متمرکز کردن. یعنی هم دسته اونا هم نظام تربیتی چون خیلی اصلاح کردن آزده تغییر بگیم اون بحث نظام تربیتی که سر جاش تربیت اینجوریه که انسان ها دردار فعال و اینا قشنگ توی آمارهای کار مفید قشنگ مشخصه که مثلا یه ژاپنی و یه آمریکایی چندین برابر باشه کار مفید داره انجام میده و تولید ثروت داره میکنه. آمارش را قبلا گفتیم. ولی حالا به غیر از اون این فرق و شکاف طبقاتی که در جامعه رخ میده اون روی اصلی مردی ها باز توضیحه، یعنی از طریق مالیاتی که مجددن میگیرن اینو مجددن چیکار میکنن؟ بخش عمده از این مالیات ها باز توضیح میکنن تا بشنن اون فاصله طبقاتی و فردی که ایجاد شده رو چیکار کنن؟ کمش کنن. حالا میخوام بگید این در اسلام هست چیه؟ در اسلام سیاست های باز توضیحی خمس و زکات و صدقه بله. 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 سیاست در حد هم شده بهش و الان هم خیلی صدقه میدن و این به هر حال باعث میشه مجددا این ثروت از جیب شما خارج میشه و بره پاس‌توزیع بشه. اما ما تندی اولیه ثروت هم حد داریم و حد هم اینه که اصل کار اتفاقی که میتونه جلوی فرار رو بگیره تو همین توزیع اولیه ثروته. از اگه شما این دست نظرمی با سیاست های بازتوزیدی نمیتونید فرق را تو جامعه از بین ببرید، هیچ کفایت نمی کنه. توضیح اولیده استرورت مهمه. الان مشکل که هم تو جامعه خودمون داریم، مثلا خیلی از بزرگوری ها مثلا تو توضیح اولیده استرورت قواعد رعایت نمی کنه، استرورت نمیشه. بعد حالا میاد مثلا در کارهای خداپسندانه و خیرخواهانه شرکت میکنه، مثلا یه مسجد میسازه، یه مدرسه میسازه، به یه فقیر کمک میکنه. یه رو این بازتوزیگی خیلی خوبه، کار خوبی هم میکنه. ولی اگر اجازه میدید در همون توضیح اولیه ثروت اون فقیر نمیشد، به این بازتوزیه مجدد جنرالی احتیاجی نداشت. این توضیح اولیه هم مهمه و این الان حلقه محفوظه ماست که تو بحثای اقتصاد اسلامی که این دادن به این کار ندادیم. این تربیتی که سرجاش به این باستوزیه داره کار بدیم و بعد باستوزیه هم که میگیم محبوب شده برای به حکومت. یعنی اینا فقط به عهده حکومت رو داشتیم که حکومت حالا موظفه که از طریق نظام مالیاتی که میگیره این مالیات حالا بیا توزیع بکنه از طریق توسعه بیمه همگانی یا فراهم کردن مثلا مسکن های ارزان و رایگانی که توی قرب هست، توسعه بیمه های بیکاری اینا به صفا الگوی کلیه که به صلاح قرب به کار میده. ما هم کم و بیش همه رو آوردیم، هم بیمه بیکاری آوردیم، هم بیمه به صلاح درمان آوردیم و هم مسکن ها که حالا تو برخی دوره ها اجرا شد. و ولی از شما اینه که توی این بازتوزیه و مبارزه با فقر فقط حکومت مسئول نیست و باز اتهام اینه که حکومت به تنهایی نمیتونه در همه نیازهای فقر بسیز کنه. اون به اصطلاح پنج تا کمربند حمایتی و نظارتی که گفتیم، این پنج تا باید همشون حضور داشته باشن. البته حکومت به عنوان فراگیر ترین نقش مهمی رو ایفا میکنه حکومت این بالا، ولی نظام همسایگی، خویشاوندی، نظام برادری خاص و نظام برادری عام، اونا موظف هستن چیکار کنن؟ حضور داشته باشن و ما باید همه اونا رو احیا بکنیم. این توضیح اولی ثروت هم باز خودش بذارید یه بار یه جلسه مستقل سرش بحث کنیم. ولی اصل مفهومی نه، اگر میخواید یه وقت روش از حالا تحمل کنید یا با اساتیدتون مشورت کنید و بحث کنید سریع میرید. اینا سه زاویه میشه گفت، یعنی با سه عنوان ادبیات. یه بار از این عنوان بگیم که آقا مثلا ما میخواییم که قیمت یه چیز رو تعیین کنیم، مدارک تعیین قیمت یک جنس چیه؟ حالا مثلا اینا مثلا هزار تومن، ده هزار تومن، صد هزار تومن، آیا مدارکی برای تعیین قیمت اجناس داریم یا نداریم؟ خیلی مشخص میکنه نتیجه این بیا خودش اینجوری نشون میده دیگه. من مثلا کار میکنم 50000 تومان دریافت میکنم، بعد میرم سوپرمارکتی یهو مثلا برای یه جنس یهو 50000 تومان، من 40000 تومان شو بعد همونجا چی در بیارم تعدیل نوا بکنم. اینجوری میشه دیگه از طریق مبادلات که ثروت جابجا میشه. یک باب یک عنوان بحث داریم که بگیم آقا قیمت یک جنس چجوری تعیین میشه، ما مدارک و معیاری داریم برای اینکه بفهمیم قیمت این جنس منصفانه است، منصفانه نیست، عادلانه است، عادلانه نیست، اصلا اساسا این مفاهیم در اینجا کاربردی نداره. راحت میگیم هر چی بازار تعیین میکنه. اینا حالا خواستی با اساتیدتون هم چه پرسید ازشون سوال کنیم از نظر اونها در اسلام ملاکی معیاری وجود داره یا هیچ ملاکی وجود نداره؟ این از یه باب. از یه باب دیگه اینجوری میتونیم بگیم، بگیم آقا هر کالایی که تولید شده این کالا در اثر کار تولید شده، پس بگیم ارزش کار آدم ها چقدره. اینجا ما روی رفتیم محصول کار به قیمت گذاشتیم. حالا این باب این سوال به جایی که بگیم رو محصول کار بیاییم رو ارزش خود کاره، چون بخشی از کارهای ما در جنبه خدماتی داره، چیزی تولید نمیشه بیرون بدیم. حالا ولی میتونیم بگیم آقا ارزش کار آدم ها چقدره. من از کجا میتونم مثلا بگم که قیمت کالایی چقدره؟ هیچ کوله داره مثلا چیز میکنه، زمین ها تمیز میکنه و جارو میکنه، یعنی مستاده میاد تدریس میکنه، کشاورزی میره کار میکنه، زمین رو درو میکنه، یه پزشکی هم مثلا یه ساعت جراحی میکنه. من میخوام کارهای اینا رو چیکار کنم؟ ارزش گذاری کنم. میتونم ملاک و معیاری داریم که بگیم کارهای این قیمتش چقدره، این ساعت چقدر من به اینا بدم، یا ملاک و معیاری نداریم. این از عبارات مخبر این از همونه. باز دوباره پاسخ اون نظام سرمایه‌داری روشن هرچی بازار تعیین می‌کنه، یعنی بازار هرچی تعیین شد قیمتش هم از یه تابیه دیگه هم می‌تونیم بگیم. اینه چی رو ببینیم؟ این با از روی مفهم جی‌دی‌پی بگیم. بگیم آقا جی‌دی‌پی رو اگر درست ببینیم، مثلا بگیم که آقا مجموعه یا ثروتی است که در یک کشور در یک سال چه شده؟ تولید شده. حالا اینکه خوب آیا ملاک معیار رو داریم که بفهمیم بر اساس چه نحوی ثروتی رو که تولید شده در بین تولید کننده و اون ثروت چیکار کنیم؟ توضیح کنیم. آیا قاعده‌ای داریم یا نداریم؟ چی می‌کنیم؟ همه ما مثلا در توزیع این تولید این ثروت سهیم بودیم، حالا نوبت تقسیم این ثروت رسیده. آیا ملاک معیاری داریم یا نداریم؟ اینم از یه زاویه دیگه. این سه تا به هم نزدیکه ولی هر کدوم یه جنبه خاصی داره. مثلا این بیشتر سه رومی رو در اقتصاد کلان میخوره که میخوای ارزیابی کنیش اقتصاد اون کشورها. اگه اینجا ما بلاکی داشته باشیم میتونیم باز بسنجیم ببینیم نحوه توزیع ثروت چجوری بوده، درست بوده یا نبوده، جدای از اینکه رشد اقتصادیش چقدر بوده یا و حجم ثروتی که تولید شده نحوه توزیعش هم عادلانه بوده یا نه. حالا اون رو باشه یه جلسه‌ای باید به این بپردازیم. خیلی خودتون هم این سوال مهمیه و به نظر من حالا از این جنبه هم تو اقتصاد اسلامی از نظر این سوال از همه مهمی هست. نقطه کور ما اینجاست و اگه ما هم جوابی که غربی ها دادن بدیم یک کم اونیش اختصار پیش اتصابی آفرش همینجوری میشه اولا مشخص میشه نیدشون اصل کار اینجاست چون تو بردگی هست یک اگرات دیگه اختلاف نظر نیست چون مثلا خب باید کار کنیم بالا باید کار کنیم باید تولید ثروت بشه میخواهد داد بشه دیگه باید مثلا این تولید ثروت هم کارآمد باشه هم مؤثر باشه مثلا میگم بله همه موافق هم یعنی با مقدار بیشتری با هزینه کمتری اینجا خیلی مخالفان صورت میگیره اصل ماجرا اینجاست به نظر من از یه زاویه آقا گردان میتونه و این خیلی جای کار داره بفهمه
یکنم الان خصوصی میدونیم توضیح ادبی الان در دروان وارد شده یعنی تو شامل اجزایی میام میشه خصوص توضیح ادبی منابع توضیح ادبی سو نه در قالب تخصیص صحبت حالا شما اینجا اونا تخصیص کردن یا بین همین دو بحث
نه ببینید اصلا مناسب ها مناسب برای چی ارزش بنده یه دلیلش بخاطر ثروت زیادی که اونجا هست مثلا الان طرف دوست داره بره وکیل بشه از چی میخواد بره وکیل بشه چون به کار وکیل ارزش بسیار بیشتری داره داده میشه اون میتونه بره وکیل بشه برای من در خوبی چون مناسب مستقیم با همین مرتبط هم این مناسبی که وجود داره فقط چرا دوست داره بره تاجر بشه یعنی برای اینکه تو ارزش کار تاجر ده ها برابر مثلا ارزش کار یه استاد دانشگاه است این خاطر میخواد بره اون ولی منابع را باز منابع این بخشش که میخوای قیمت‌گذاری منابع دوباره مرتبط با همین میشه مثلا نفت معدن الان داره واگذار میشه اینا به این مرتبط میشن ولی بخشش مرتبط با این نمیشه
مثلا این جنبه ایش که جنبه درآمدی داره مرتبط
اونجا ایش که درآمدی به اونجایی که قیمتش رو میخواد مشخص کنه گفتم این سه تا یک بود قیمت کالا قیمت کار و نحوه توزیع ثروت
این تخصیص رو یعنی که بزنیم تخصیص و توضیح و بازسازی داریم خب تخصیص اونیه که بزنیم مثلا مثلا کارخانه ایران خوبی رو مثلا کجا بده این مناده که بعد باید میشه این توضیح صورت بگیره به نهده بعدیش توضیح یعنی کارخانه مثلا ایران خوبی رو کجا بده مثلا یه نزدیک مثلا نیشابور بده که همه هستش یا مثلا بگیره مثلا حالا شهرهای دیگه مثلا بگیره نزدیک کاشان بده این میشه تخصیص و الان این مرحله بعدش بیاد به توضیح میدن در این کارخانه کار کنه و از کارخانه کارگاه نحوه توضیح درآمد نحوه توضیحی که اون چیزی که از این کارخانه به دست اومده حالا در چه اساس داره به اساس کارشون باشه به اساس چیزهای دیگه هم بچه هم گرده اینجا تخصیص هم داره
نه ما تخصیص الان کار نداریم به اون تخصیص به اون معنا که شما میگید که مثلا تولید ثروت در کجا صورت بگیره؟ خب آقا بخوام بگیم
موارد کجا باشن؟ موارد طبیعی کجا باشن؟ خودشان یعنی این
مرحله تحقیق
بده.
آره. بهتر از توضیح برامون. یه ما الان به اون کار نداریم. من اینجا این نقطه کور ماسی اقتصادا یعنی اگه بخوایم به ادبیات مارکسیستا بگیم که اون چیزی که باعث تضاد میشه همه اختلاف ها و تضاد از کجا شروع میشه؟ اینجا که نوبت تقسیم غنایمه. اینجا منشأ ایجاد تضاد میشه اینجا باید توی قاعده ای بدی که رافع تضاد باشه اون راه حل مارکس هم به درد نمیخوره به این دلیل که چرا آدم ها رو سیوی ناپذیر بار آورده حالا سیوی ناپذیر هم حالا میگه خب اینقدر بیشتر بهت نمیدم باید نمیشه اون اول به اون توجه نداره که انسان غربی بعد از رنسانس یه آدم طماع سیوی ناپذیر بار اومده حالا میگه خب به همه باید مساوی بدم نه اولا حرفش درست نیست که به همه مساوی نمیرسه ثانیاً اون به اون توجه نداره تا مادام که اینا سیری ناپذیرن نمیشه یه نظام تحمیلی اینجوری بذاری مجبور میشی رفتارهای دیکتاتوری داشته باشی مثل اتحاد جماهیر شوروی که بعدم فایده ای نداشت و فرو پاشید ببین توی همه احوال اقتصاد که ما کلی کار نکرده داریم و باید پاسخ بدیم ولی از نظر من این بحث خیلی مهمه اون نقاط کلیدیه به قول معروف و این مثلا رو خمس هم باید بریم ما کار کنیم رو زکات هم باید کار کنیم نسبت این دوتا با این مالیات هایی که الان داریم میگیریم چیه این هم همه باید کار بشه ولی توی بحث هایی که وارد اقتصاد میشیم توی این مسائل به نظر من این خیلی مهمه
بحث
تخصیصی
که میگم یعنی اقتصاد داده میشه یعنی فرصت ها چجوری دست میشه در اون چرا یعنی همون حق وایی یعنی که تمام منده خب باید یه موقعیت بهتری همون بحث مزیت رو میگفتیم بهتر عقلیه، کسی میتونه اینجا بهتر کار کنه، این فرصت درختیارمون قرار داده میشه. ولی اینکه کسی یه کاری میکنه چه بهتر داره برای این بگیره، این جایز است، یعنی همون حق فاردی. و اینو تو خود اقتصاد متعارف هم اینکه میگن بازار تعیین میکنه، باز این ملاک نیست، اونها خود بازار هم برای اصول این ملاک هایی اینو تعیین میکنه. یکی از ملاکاش کمیابیه، یعنی این چیزی من دارم میپوشم کمیاب باشه، این بیانتش بالاتره. اگر این کمیاب بودن ضرورت بیشتری داشته باشه واسه طرف، این باز قیمتش میره بالاتر، یعنی اینها میشه ملاکش. باز اینجا حالا باز برگرد میبینیم تو اسلام این ملاکا چی میشه. حالا اینجا شاید میشه صرف اون بحث نیاز مثلا در قیمتی کرد، با اون چیزی که نیاز بیشتری داریم مثلا اون قیمتش بالاتر میره، یا شاید بشه با اون کاری که شما انجام میدید هرچی دایره تأثیر گذاریش بیشتر باشه، شمولیتش بیشتر باشه، اینا مثلا ارزشش بالاتر میشه. ولی باز خب اینا ملاکای کلیه، باید اینا بشه.
نه الان من نمیخوام جواب شدیم، ولی میخوام بگم روی این بابت خیلی کار کنیم. این نقطه یکی از نقاط اصلی اقتصاد اسلامی اینجاست، اینجا ما باید کار بکنیم.
اسلام
در روی جدا
میاد نمیدونم یه حدیثی بکنم جنگیم که قیمت چطور تعیین میشه. پیغمبر گفته که مثلا قیمت رو خدا تعیین میکنه، یعنی چون مضمون یعنی بازار تعیین میکنه،
نه 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 نه
توضیح ولی فقط از جنبه درآمدی، از جنبه دارایی هم بررسی میشه. مثلا که مثلا الان زمین ها بالاخره که یا خونه داره یا خونه نداره، وقتی خونه دارن یه جوری زمین های اینا الانش تقسیم شده دیگه، مثلا گذر خیلی بس مثلا به این هم کار داره که مثلا سلوک اینقدر زمین داره توضیح زمین ها داره جوری که مثلا یه هکتار داره یه مثلا که نداره، مثلا به زمین دارایش هم
نه ببین ما الان گذشته کار نداریم، میگیم روز صفر، الان سال 1393. شما میخوایید برید کار بکنید از کسب و ثروت کنید، ما به گذشته که توزیع ثروت چه جوری صورت گرفته کارید، این به کار شما چقدر ارزش داره، من چقدر به شما کار پول بدم در ازای کار شما به اصطلاح رعایت کردم حق شما رو، حق شما رو دادم.
درسته، جنبه
توضیح دارایت دارم، چه مندرسته هم میگم
چقدر زمین
اینو اتیده اون چقدر اون زمین میده نه، ما میخواییم اینجا از زاویه کار میگیم، گفتیم همه الان یه دیز جایی دارن کار رو تلاش میکنن ولی در این حال چرا فقیره؟ گفتیم به چند عددی ها میتونیم بگیم، به خاطر اینکه یک به کار این ارزش زیادی قائل نیستیم، بذار هر چقدر هم کار میکنه نمیتونه مثلا یه خونه سیمتری تهران بخره. از زاویه ارزش کار میتونیم بگیم، از یه زاویه دیگه میتونیم بگیم آقا جی دی پی که تولید میشه در یک کشور در هر سال محصول کار افراد اون جامعه است، این چه جوری آخر سال بین فرضی از آخر سال که توزیع نمیشه، آخر سال اگه بخوایم اینو توزیع کنیم قاعده ای برای توزیع این داریم که بگیم چقدرش بدیم به پزشکه، چقدرش بدیم به قصابه، چقدرش بدیم به استاد دانشگاه. مسئله ما واقعا اینه، این مسئله از نظر من خیلی مهمه، چون اگه به این پاسخ نظام و بازار قرار بدیم یه کار تمومه، یه کارش نمیشه، یه فقر جزء لاینفکی از جامعه بشری میشه. ببینید
به تقدم توضیح دارم این چیزی که واقعا انقدر بعد از بزار میکنم از مثلا ناراحت میشه در اون یه دیگه مثلا تو سوئد و دانمارک اینا کنید فقر یه تو جامعه نیست، میگم خب نشد چه سوئد و دانمارک تو اینجوری ندیم که سوئد و دانمارک بخشی از اقتصاد جهانیه، بله اینجوری کاملا متصور هست که یه بخش زیادی فقیر بشه بعد یه بخشی رو چکار کنی شما که جامعه محدود خودت باشه با یه نظام باز توزیع مجددی که داری که مثلا مالیات توی کشورها خیلی بالاست، کشور اسکاندیناوی خیلی مالیات میگیرن و اون مالیات سنگینی که میگیری اون شکافا رو پر کنی، باز میگم خب ولی تو در هیچ بخشی از نظام اقتصاد جهانی بودی، این فقری که تو جای دیگه هست چی؟ اونم پر کردی؟ یه ها استدلال چی قبلا توضیح بدیم؟ هر ها استدلال چون منابع محدودن بنابراین نیازها نامحدود شد لاجرم یه بخشای همیشه باید فقیر بمانه. این اینجا خودش نشون میده، دیگه بخواییم اون حرفی که تو نیاز داریم گفته میگه ادعای صلاح تمامی نظریه های مثلای ها که به یک نوعی نظام سرمایه داری ها تربیت میکنن، اونا خودش رو میتونی که رشون میده. ما میخواییم بگیم اگر توضیح اولیه شما اینی باشه که داره صورت میگیره فرد و جد لاین فکر جامعه بشریه، با باستوری هم نمیشه حلش کرد، چون تو به لحاظ ایجاد فرد بین المللیه باید یه کلا سرمایه میذاری با توضیح فرد محدود به چیه؟ سوئیس و سوئده تو کشور خودت داری که خودشون نشد کشور چی داره؟ خیلی کلا سرشون رفته در سطح ما. مثال هایی که مثلا میزنن اسکاندیناویه، یعنی اون رو ببینید واقعا تونستن به هشت روزنی تقریبا محقق کنن، تقریبا هم اینجوری از جهات رفاه و نظافت و کم بودن مثلا دعوا و مرافع و اینا مثلا خیلی جورو بیشه خاص در از مثلا از جهت شاخص های فساد هم نگاه کنید، مثلا از جهت کاهش یعنی پایین بودن فساد اسکاندیناویا و اینا خیلی بالا، مثلا جز مثلا دانمارک و سوئد و اینا جز اما اولا، مثلا یه سال دانمارک اول یه سال به دانمارک پایینه اسکاندیناویه، یعنی مثلا یه سال سوئد اوله. میگیم برای که اینجوری نگاه نمی کنن که آقا این خوب توضیح اولیه یه فرقی در مقیاس جهانی تجربه کرده، حالا باز توضیحش رو کوچه کرده در کشور خودش. بنابراین اون میخوام بیان اون ادعای بزرگی که تو بحث نیاز علیه نظام سرمایه داری شد بیا تو بحث توضیح میشه توضیح اولیه ثروت چون میشه. بنابراین این خاطر مهم از نظر ما خیلی مهم هم خب این باید کار بکنیم، تحقیقات و پایان‌نامه من یکی دو تا باید ده ها پایان‌نامه روش کار کنیم چون ابعادش رو در بیاریم که ملاک توزیع ثروت تو اسلام چیه. حالا اردوهای جوابی کجا قرار میگیره؟ خب نه باز توزیع از طرف چی میگیره؟ یعنی به واقع اردوهای جهاد ناکنی دیگه بازسازیه که داره صورت میگیره ولی از طرف حکومت نیست. همین ثروتمندایی که مثلا تو تهران و اصفهان بالاخره در روابط نابرابر ثروت از بقیه اومده تو تهران، دوباره مجددا داره چی میشه؟ بخشش سرریز میشه، مثلا میره توی کنکیلوی بای رحمدی خرم‌آبادی لرستان. این دو هر دوی جهانی یه جوری داره از فقر از بین میبره، منطقه با باستوزی شأن تربیتشون خیلی کمتره. شما گفتی تربیت، تربیت خیلی کم میشونده، سعی نمی کنن اونا را روحیه کار و تلاش رو درشون احیا بکنن یا روش های کسب و ثروت یادشون بدن. از اشکالات اون دوی جهانیه مثلا اینجا پا میشون بیریم که مثلا ایلام و کنکیلوی به رحمت اونجا شما کار میکنی جوانه میاد اونجا دست میزنه به کمرش تو رو تماشا میکن. چرا یه حد اقل باز توضیح بالاخره این اون در همون حد خودش مثلا یه مسجدی رفتی ساختی، یه مدرسه ساختی، یه خانه بهداشتی ساختی، یه مقداری بالاخره وضعیت اونا یه مختصری چیکار میکنه؟ افزایش میده. خب این تقریبا مختصر و مجمل الگوی کلی اسلام برای مبارزه با فقر. خب این که سوال چیزی داره بپرس اگر نکنی
باز توضیح که باقی روز درمان رو نگردم تمام نعبت ما باید روی توضیح اولیه بزنیم تا باید تمام رو بزنیم این رو بزنیم این هم دیگر نیست کار بزنیم.
نه ببینید، نه اسلام میشه یه مجموعه کامل، ما خیلی نقشه کلیه برای این گفتیم که دچار افراط و تفریط نشیم. این گام اول از خودش شروع میشه از تربیت، یعنی اونجا تو باید جوری تربیت کنی که این آدم پرکار و پرتلاشی باشه. یک ثانیا باید جوری تربیت کنی که در فرایند چسب ثروت برای خودش جیب این نمون رو خالی نکنه. چون الان خیلی تو تهران هستن که خیلی کار میکنن، خوبم ثروت در میارن، از این جهت خوب بودن اون چیز دیگر رو خالی میکنن و باعث فرق گرده دیگری میشن. یعنی این مهمه که ما شما وقتی تجدیدی که منابع نامحدود نیست نتیجهش این میشه که فقر و ثروت یه جورایی مکنچی هم دو روی یه سکه هم فاید بیش از اندازه ثروتمند میشی یا میتونی
به جایی که به فرد بگیم ماشاءالله ماشاءالله چرا خوب ثروتمند شدی، بگیم ماشاءالله ماشاءالله چرا خوب آدم ها رو فقیر کردی. تو حتما میتونه؟ آره حتما حتما. نه در خیلی از موارد خیلی آره نمیتونی با خیال راحت بگیم ماشاءالله چرا چیزی رو مردم رو خالی کردی. ما اصلا نمیخواییم که باز به احادیث چیز بکنیم که بگیم بر خودمون مشروعیت اینجا داد ما رو استدلال کردیم، ولی امیرالمومنین میفرماید چی؟ من هیچ خوبی از ثروت ندیدم الا اینکه در کنارش دره ای از فقر دیدیم، ولی استدلال رو معلوم کرد مثلا براش همین بود دیگه. شما منابع محدوده، وقتی منابع محدوده تو وقتی هر بخش زیادی از اینا به خودت اختصاص میدی بخش ناچیزی برای بقیه باقی میمونه. مثلا اینطوری عدالت
معادل
مساوات رو نه اصلا ما رو مساوات کار نداریم اینجا. اسلام البته توش مساوات هست ولی جنبه های مساوات هست که الان نمیخوایم بگیم. نه ما الان میخوایم که به این توجه داشته باش ببینیم که آقا تو بابت مثلا یه عمل جراحی 10 میلیون میگیری توجه داشته باش این برای اینکه 10 میلیون بده این حقوق یه سالش 10 میلیون بوده، حالا برابر این تو فرض زن و بچه‌ش هم که بخواد بده مثلا 2 سال 3 سال بعد از زندگیش عقب بیفته تا از اینه یک ساعت کار جمعه مالیه بده. این بله بهش توجه نکنیم جامعه هم نمیشه ثروت از آسمون نمیاد، عددش هم از نامحدودی نیست. به جایی که از این بعد بگیم ماشاءالله خوب ثروت من شدیم کنیم همه به همه نزدیم برخی واقعا میشه گفت که ماشاءالله خوب جیب مردم رو خالی کردیم، چون جیب تو زمانی پر میشه که از جیب دیگری میاد میده تو. این شما میرید مغازه چکار میکنید؟ دست میکنید تو جیبت پول در میاری، پول از جیب جنابالی خارج میشه میده تو جیب دیگری. بنابراین اگه این کاغذ رو بخرید 10 تومن بابتش 10 تومن از جیب شما خارج میشه، بخرید 20 تومن 20 تومن از جیب جنابالی خارج میشه میده جیب طرف مقابل. این نکته یه که ما تو بحث‌های تربیتی اصلا نمیگیم بشه، الان من نمیخوام چون افعال مخالفی یکی از چیزایی که ما حتما تو تربیت اقتصادی باید بیاریم این نکته است که آقا تو حواست باشه ثروتی که به جیب تو داره سرازیر میشه از جیب دیگرون داره منشأ سرازیرش، از جیب اون داره خالی میشه، پس حواست باشه. حاکیه بشید؟ آقا جواب آقای آرام باشید تو این داریم که مطلب شما بنابراین در درجه اول تو جوری باید تربیت کنی اونها که توانمند باشه در کسب ثروت، پرتلاش و روشمند. دو در خلال کسب ثروت تلاش برای کسب ثروتش منجر به فقر دیگرون نشه، یه با ثروتمند شدن خودش دیگری را بغیر نکنه. دو سه ببین ما این دوباره در صورتی که به هر دلیلی فرد نمیتونه به اصطلاح چیز بکنه باز فقیر میمونه، حالا یا چون تلاش نکرده یا چون جیبش دیگرون خالی کردن، این کمربندهای حمایتی باید بیان به کمکش. نظام کشاورزی، نظام برادری خاص، نظام همسایگی، نظام برادری عام و در آخرین لایه حکومت که الان ما تو نظریه‌های اقتصادی خودمون این چهار تا لایه رو چیکار کردیم؟ پس کردیم رفتیم مستقیم سراغ حکومت و گفتیم حکومت به تنهایی نمیتونه از طریق سیاست‌های بازتوزیعی همه ابعاد فقر رو برطرف کنه، بنابراین چهار تا لایه هم باید احیا بشن. حالا این چهار تا لایه هم کارکرد حمایتی دارن، هم کارکرد چی دارن؟ نظارتی، یعنی اون جنبه نظارتی که اجازه ندم فرد از تمیل نامشروع کسب و ثروت کنه تا دیگری رو فقیر بکنه. حالا تقریبا هر جفتش ضعیف در عمل میشه.
ما اتفاقا ما سعی می‌کنیم جامعه شبیه خودتون اگر همه از شما خوب بشه هم بیرم که میرن با سوزن بزنیم اون فقط تو جردنه اتفاق بکنیم این حبوبه این مدرده.
ببینید دیگر یادتون باشه ما خودمون گفتیم که اگر هسته مرکزی درست عمل کنه به هیچ کدوم از لایه‌های بعدی نیاز، اگر این لایه درست عمل کنه رو برم به میزانی که درست اینه به میزانی که ما در تربیت انسان‌ها بتونیم انسان رو درست تربیت کنیم به حمایت دیگران کمتر نیاز خواهند داشت. هرچی این توانمندتر باشه نیازش به دیگری کمتر میشه. اون رو بخواد بیر دست اینه بگیره بله این حرف درست یعنی صفر میل میکنه. حالا شاید نتونیم دقیق بگیم این به سمت صفر میل میکنه، هرچی این بیشتر رابطه شون میگیم معکوسه. نمیگیم بگیم بگیم اگه
پولی بگیری چه اینجوری باشه؟ اگه انسان طبیعتا برنزی نیاز 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 بر
آره یه مسئول اینا بود و اینا بسن بیم نیاز به محبت آخر سر جنسش مستلزم محبت دیگری به توه. اگر فردی وجود دارد باز این خود حضرت هم کلی داره میگه و این نمونشون داره بخشی از فردها میتونه اصلا ناشی از عدم تلاش خود فرد باشه. اون داره چشموشی کرده حضرت اصول همین حضرت فردی را سیگه این فقرها به خاطر اینه که یه اتنه ثروتشون را خوردن، اما از اونجایی که همه اغنیا از راه نامشروع غنی نشدن برای تو نمیتونی با دیدن هیچ مثلا خاص قضاوت کنی. اون هم بحث درستیه، یعنی مثلا تا مثلا این ماشین یه چیزی میگی همین که داره میگه چی بده 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 کنارش خط اینگیری بکشه و رد چه بده، یعنی خب این کار درست نیست و از کجا میدونی که از راه مشروع کسب کردی یا نه. وقتی میخوای بری سر مصداق خاص قضاوت کنی اونو باید دل داشته باشی، ولی وقتی کلی داری حرف میزنی میتونی بگی یه آبی این دوتا رابطه با هم دارن، رابطهش معکوسه، هرچی یه عده نامشروع ثروتمندتر بشن یه عده لاجرم چی میشن؟ تغییر میشن و حتی بخش زیادی از فقرهای ما تو تهران و تو شهرهای دیگه به خاطر اینکه یه عده دارن ثروت اینا رو به ناحق تصاحب میکنن. به تعبیر مارکس ها که آقای آرام اول جلسه گفت ارزش افزوده اونا رو چیکار میکنن؟ همه رو جمع میکنن، سرازیر میکنن به خودشون.
تو بعضی همون که این برنامه شدیدم که میگم مثلا همین رو بحث میکنم اینا بعد یه خود همین پولدار بودم به اینا به مرجعه رو سوار میشد من رو همچنان داشتم تغییر بود از این مثلا تدیر چیز رو اومد یه بحث رو دیگه سوار کنم اینقدر اینکه روز آشورا هم دیگه کردم که ما را چیز میکشیدن این شورای هم دیگه این ارزش زیاد داشت بودم
بله ببین ما که گفتیم که نگفتیم که همه یه مثل اغنیا از راه نامشروع غنی شدن، اصلا چه این حرفی اسلام نمیزنه و اون دروغیه که مثلا مارکسیستات القا میکردن که آقا ثروتمندا یه طبقه هم و این طبقه همه شون چی هم تو هم دست در دست همه و همه رو یه دور رو از شما رو بینید به اقضاق نرسود نادرست دیده
هر
باید بگیم نحوه بیانش باید به گونه‌ای باشه که اون عامل رو ایجاد نکنه.
منجر به این نشه که طرف نگاه منفی به همه ثروتمندان پیدا کنه یا اساسا نگاه منفی به ثروت پیدا کنه. اینم که 3-4 جلسه قبل ترم قبل گفتم یه جلسه یادتون باشه گفتم که آقا اینجوری از اساس این نکات ما نمیخوایم بگیم. یک، ما نمیخوایم بگیم ثروت چیز بدیست، ثروت هم یک نعمتیست مثل سایر نعمات الهی و انسان دوست داره از این نعمت برخوردار باشه. یعنی ثروت یک نعمتیست مثل علم، مثل قدرت، مثل جمال، مثل چه میدونم فصاحت و بلاغت، این همه نعمات الهیه و انسان دوست داره از این نعمات الهی برخوردار باشه. این در درجه اول. دو، اما هیچ کدوم از اینها نباید ملاک هویت فرد بشه. گیر کار ما اینجاست. اسلام از این که ثروت فرد ملاک هویت فرد بشه و ملاک شخصیت افراد و ملاک منزلت اجتماعی اشخاص در جامعه با این مخالف. ولی وقتی جامعه ما ثروت هم ملاک هویت خود افراده، یه وقتی ثروتمندتره اصلا لبخاش باد میکنه، یه احساس آرامش روانی داره، هم ملاک منزلتش توی جامعه است. یه وقتی ثروتمنده واقعا منزلتش بالاست. یه تو داستانهای قدیمی ما دیدید دیگه، اون بنده خدا یه بار با لباس مندرس اومد تو مجلس، یادم رفت چی بوده، رفت بالای مجلس نشست، یکی یکی هر کی میومد احترامش بلند میشد، یکی میومد این مرتب از در رفت بیرون. یعنی میشه چون کسایی که میمدن از این ثروتمندتر بودن این به احترام اینا باید بلند میشد، جا میدن اونا داشتن به این میجون میرسن. آره بعد آخر از نمازن خارج شد رفت میسنی به اصطلاح چکار کرد، یه لباس خیلی شیک و به اصطلاح اشرافی پوشید اومد اما پای دم در نشد. بعد به یکی یکی به احترام این بلند شدن این اومد زدش عدر مجلس. بعد هم عزیز میشه سر قضا رو که آوردن صحفه رو دلو کندن این آسین چون اینجوری کرد به سمت قضا رو بفرما بخور بفرما مثلا بخور بخور چه این کار میکنه بخور آقا من چکار کنم آدم هم نرمی هم من قبل اومدم من در صدر مجلس نشسته بودم این داخل دیون این سری با این لباس اومدم بردید من صدر مجلس نشوندید پس معلوم میشه به خاطر قضا است این قضا رو من باید این لباس پاس کنم بفرما چه جوری جواب حالا میخوام بگم بنابراین نکته دوم یعنی اینا مهمه. ببین ما دوباره نکنیم یه عده تو این جامعه ما همش میخوان که حرفای احمقانه ما رو منتسب به حرفای نادرست بکنن که نذارم اون حرف صحیح اسلام به جامعه برسه. بنابراین مهمه میگم اسلام با ثروت مخالف نیست، یه نعمت مثل بقیه نعمت هیچ فرقی نمیکنه، خوبه میخواد بده. دو، اما این نه ملاک هویت برای فرد باید بشه نه ملاک منزلت اجتماعی باید توی جامعه براش بشه. برای کسب ثروت فرق نداره از روش های نامشروع ثروتمند بشه. این اون نکاتی که باید این پیام برسه به جامعه و جامعه ما اینجوری تربیت بشه. اینا مهمه. بله منتها باید این پیام یه جوری رسیده بشه که چی اون نتیجه غلط رو تو جامعه الغا نکنه. اون وقتی اون نتیجه غلط رو الغا کنن نتیجه عکس میان از میگن اسلام مثلا با ثروت خوب نیست پس کل دین رو بذاریم کنار. یعنی حرف شما درسته. بفرمایید.
ایران رو سال قندور سایی که آنها بایی کچه فرده درسته یعنی نمون که فقه فقه ها گفتن که اگه دونه دیدی سایی یه سبی احادیس هست حالا نمیدون چقدر معتبرن دیدیم یه ایران هم داره یه زن سر زمان رسول حالا دو نامش اینجا هم بارده اشاره کرده که اینجا جایدی هم شاده بکنم هست که بود اصلا از راه حلال مشروع 20,000 درم جمع نمیشه.
بله عدد داریم زمان انبیا و زمان خود امام.
مثلا الان میخوام ملاک بدیم عدد بدیم اساس این 20,000 رو با اون مثلا مقایسه کنیم عدد بدیم بعد اینجوری باز میتونیم مثلا این معیار بذاریم که آقا مثلا 100 میلیارد 1000 میلیارد جمع نمیشه مگر اینجوری مثلا خاطر اینا بررسی این کارو فقرا نداره دیگه.
یعنی اون وقت کار کنیم من راستش روی کار نکردم ولی میتونیم راستش هم رو اسناد این احادیث کار بکنیم و سندش بعد دلالتش و تصویرش بدیم برای همونش چرا میشه یه نیاز دوست دارید انیسه این بیرده هم نسبت به خونه گفته شده هم عدد سربر گفتیم اون بگه هست که نمیشه نسبت نمیشه کار کرد
دوست دارجمون که بودید تربیه مسئول مصری این که در مقایسه با دیگران در احساس تربیه این که اینجا عدد میدن هم به نظر همین بحث میکنه بایدون که مثلا میگی که یه نسبتی رو به نظر در نظر میگیرن که این فاصله مثلا بیشتر از این نشه. اگر این فاصله بیشتر بشه اون وقت احساس سر میکنم خیلی بالا میده به یه شکاف عمیق ایجاد میشه. اون وقت حالا بودم نشکاف کنیم که مثلا
این جایی حضر متعارفی رو بدیدیم که فاصله اون پایین ترین فرد با بالا ترین فرد یه حضر خیلی نبیاده نشه، یه حضر متعارفی باشه که حالا باز این همین مهیاری میخواه.
نه اون یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه هم داره دیگه. میخواید آقای قائد امیری بگه که ما چون تو طبق حرف قبلیمون گفتیم که اینجوری نیست که هر زنی از راه نامشروع رو دست آورده باشه، پس نمیتونی تو اصل ثروتمندی رو دیدی دیگه این لزوما مثلا. حالا میخواد این حدیثه داره به شما معیار میده، یه نه تو ثروتمندا لااقل در زمان خودش گفته هر کی بیش از 20,000 دینار داره این دیگه قطعا از راه مشروع به دست نیاورده. حالا میگه اگر این حرف حرف درستی باشه ما بریم میتوانیم اینا به زبان امروز تبدیلش کنیم، برای امروز هم یه عدد بدیم برای کی؟ برای ثروتمندا که این آقا تو اگه از این بیشتر داره مثلا این حتما یه کفش تو یه ریگی تو کفشش بوده به اصطلاح، این همش مشروع نیست چون نمیشه از راه مشروع اینقدر به دست آورد. اینو میشه کار کرده، این خاصی میشه به این کار بکنه.
همین
شده دارم هست این کار افتاد بچه هم نگرمش بود دارم چه اون هم
هم بایدون داشته شما بسنید. نه این با اون مدیر مرتبط نیست. چرا افتاد؟ مثلا این فرقی که خیاط بوده مثلا کار ارزشمند داشته چون پیش از طلب مثلا طلب بیسندگی بوده اون موقع خیاطی افتاد این فرق خیاط در آفتای خونه بوده بیشتر درمات که میتونسته یک سال جمعه رو از دو ازار بدن بوده بعد تو اون زمان ثروتمندترین فرد رو اداره هم داشته کسی بیشتر از اون این سه پول داشته باشه مگر اینکه دزدی شه. خب الان اون سند که اصلا رفته کنار اینکه سند تو این اتومبیل‌سازی اینا اومده بعد الان مبنای ارزش‌گذاری این سند این سری کارا هم درست نیست. پس اول باید معیاری برای ارزش‌گذاری کارا انجام بشه، کاری که شخص انجام میده با چه معیار و ملاکی ارزش‌گذاری میشه، بعد
تا اینکه حداکثر پولی که میتونه از این طریق به دست بیاره چقدره؟ بعد مرحله بعدی که خب هر کسی که این شغل داشته باشه طبعا اگه از این حد بیشتر کار کرد میشه هیچ صنعتی بیشتر از میتونه تولید ارزش کنه، بنابراین اون گرفت بیشتر شده. مخالف اون برعکس میشه نه حتی اگه مثلا یک کسی یک ثروت داره مثلا یک میلیارد حالا توی درس بشه مثلا مشروع خب تو وقتی خود توی نظام ثروت میتونه کار کنه تو اگه این ملاک بزن که آقا این ملاک هست خود کار کردن ثروت بدونی طرف کار کنه، یعنی پول بزاره اون تو بورس سرمایه بزاره کنه خودش ازش کار نکنه اون ثروت کار کنه میبینیم داره صدها برابر کسی خودش داره کار کنه داره اون اکتولیت ثروت بزاره مثلا فقط دوزی که میتونی خب شاید این ملاک تو نبیم که این هم نامشون باشه یعنی فقه
این چیزی دیگه آقای رحیمی میگه حرف درستیه. نه ببین چه زاویه‌ای میگه، میگه ببین فرض کنیم امام معصوم می‌خواسته محاسبه کنه یه عددی رو بگه بر چه مبنایی گفته امام معصوم بیشتر از 20,000 دینار باشه، حتما یه فرمولی داشته دیگه.
بله
فرموله ایشون میگه اونه مثلا یه فرمول امام معصوم این بوده مثلا اومده گفته قیمت یک ده کار اینقدره بعد منطقه بیشتر از این نمیتونه به دست بیاره پس اگه بیش از اینه نامشروعه. حالا میخواد بگه شما اون سوالتون پاسخ ندادی، تو امروز نگفتی که ارزش یک کار مشروع چقدره منطقا چقدر میشه کسب ثروت کرد. حالا ما یه جوابی که به شما میدیم میبینیم از اون بر ما جواب میدیم، یه اون محاسبه ما به فرمولا نداریم. راست میگید شما فرمول محاسبه را نداریم، نتیجه محاسبه را ولی چی داریم؟ ما نتیجه محاسبه را به زبان امروز تبدیل میکنیم بدون اینکه از فرمول چی باشیم مطلع باشیم. حالا این جای کار داره. نه حالا بذارید اینا رو توی اون تجربه‌ای که آقای قائدن دیگه شروع کرد اون موقع توی مثلا همکاری ها بهش توضیح میده چیز نباشه. از خب اگر سوال دیگه نیست
سوال
نیست خب اینا رو پس آقای قائدنی اصلا منتقل کنید چه خب انشالله پس داره جلسه بعد این تحمیلی را که دوستان بنابود انجام بدن و حتما انجام بدید که یه تموم بشه مهلتشون از این بعدش دارن تحصیل بدید. اگر مطلبی نیست سوالی به سلوات خواهد.